وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، برخی از روایاتی رو که دنباله کیفیت و چگونگی آزاد شدن از دنیا و از اصالت دنیا یادداشت کردم میخونم براتون و بعد دنباله سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو پی میگیم. آخرین جمله رو که داشتیم این بود که چگونه میتوان از دام دنیا رها شد و نمونه هایی رو خدمتتون عرض کردم که تقوا یکی از موارد بود، همنشینی با مؤمنان راه دیگری بود یا کمک دیگری بود. اینو اینجا اضافه کنم خدمتتون که حتما و قطعا و ضرورتا همه ما نیازمند به دوستانی هستیم که به خاطر ایمانشون با اونها دوست باشیم، به خاطر فکرشون و سلامت فکرشون با اونها دوست باشیم، غیر از دوستانی رو که در زمینه‌های مختلف باید داشته باشیم، دوستان کاری، دوستان مثلا محل زندگی، همسایه، همکلاس و مانند اون باید داشته باشیم، یه دوستانی هم باید داشته باشیم که معیارمون سلامت فکر، سلامت اخلاق و سلامت عملشون باشد. به خاطر اینکه چنین دوستانی زمینه یاد خدا رو در ما ایجاد می کنند، زمینه دستیابی به اطمینان نفس و طمأنینه رو فراهم می کنند. خب بگذاریم، نکته دیگری که در رهایی از دنیا کمک می کند و عامل دیگری است، عبارت است از خوردن حلال یا پرهیز از خوردن حرام. در تعابیر روایی آمده است که انسان سیری ناپذیر است، هر یک از امیال و مشتهیاتش تمامی ناپذیر است. اگر طالب علم باشد سیر نمی شود، طالب دنیا باشد سیر نمی شود، طالب آخرت باشد سیر نمی شود، نه فقط حالا انسان. همه موجودات عالم هستی همین گونه هستند. بد نیست حالا یه اشاره کوتاهی داشته باشم که چرا اینجوری هستند. مجموعه موجودات و فرد فرد موجودات جلوه ای از اسمی از اسماء الهی یا اسماء الهی هستند، و چون هر یک از اسماء الهی حد و اندازه ندارند، نامتناهی هستند، هیچ کدامشون حد و اندازه ندارند، بنابراین مظاهرشون نیز حد و اندازه ندارند. ولی همیشه مراتب عالم به ویژه مراتب عالم فرودین که طبیعت باشه حد و اندازه دارد، یا دست کم امکانات بالفعل جهان طبیعت حد و اندازه دارد. پس هر موجودی که در جهان طبیعت قرار بگیرد به خاطر اینکه وجه نامتناهی اسماء الهی است، نامتناهی طلب است، و بدین خاطر که در جهان طبیعت هیچگاه به مقصود خیش نمیرسد، بنابراین همیشه گرسنه است. این که اگر در سخنان ائمه معصومین و همچنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودند که منهومان لا یشبعان، دو گرسنه هستند که سیر نمیشوند، معنیش نیست که سومی وجود نداره، چهارمی وجود نداره، پنجمی وجود نداره. نه، اینا دان درشتاش هستن، اینا کسانی هستن که از هر کدام نمونه ای و همگان میتوانن اونها رو بشناسند. پس تک تک موجودات وجهی از وجوه اسماء الهی هستند. این وجه هم نامتناهی است ولی قابلیت ظهور ندارد، به خاطر محدودیت این جهان یا به خاطر محدودیت امکانات بالفعل این جهان نمیتواند آشکار شود، و این درد بزرگی است برای همه موجودات. سنگ هم همینطور هست، حشرات هم همین گونه هستند، چرندگان و دوندگان و خزندگان هم همین گونه هستند. کمالات بسیاری رو دارند که کمالات اسماء الهی است و اینها رو نمیتونن آشکار کنن، چون زمینه آشکار شدنش وجود نداره. پس نهایت سعی و تلاششون رو میکنن که استعدادهای بالقوه خودشون رو یا کمالات بالقوه خودشون رو به فعلیت در بیارن، ولی این جهان یه اندازه معینی رو اجازه میده. به همین خاطر است که اگه در برخی از موارد یا در خیلی از موارد میبینیم که برای نشون دادن کمال راه‌های انحرافی طی میشه، این یکی از مهمترین عواملش اینه که این میخواهد کمالاتش رو نشون بده و چون از راه درست نمیتونه، بنابراین از هر طریق ممکنی اقدام میکنه که با ظاهر شریعت هم موافقت ممکنه نداشته باشه. پس همه موجودات این جهان میخوان که اونی هستن رو نشون بدند و این جهان طبیعت اقتضا نمیکنه که آنچرا که هستند آشکار شود و تحمل نمیکنه. خب پس باید یک راهی وجود داشته باشه، یا راههایی باید وجود داشته باشه که در حد امکان، در حد توان یا بیشترین اندازه ممکن این کمالات آشکار بشود یا این کمالات به فعلیت برسد، اگرچه مخاطب نتواند ببیند، اگرچه خودش هم نتواند ببیند که انجام مناسک و عبادات و مانند اونها این خاصیت رو داره. عباداتی رو که انسان انجام میده این خاصیت رو داره که کمالاتی رو که انسان داره یا قوا و استعدادهایی رو که انسان داره اینا به فعلیت میرسه، ولی با توجه به ابزارهای مشاهده، ابزارهای دیدن و شهود، اینا دیده نمیشوند. بنابراین نمیتوان گفت که این بندگان خدا 20 سال نماز خوندن با اونی نماز نخوندن فرق ندارن، چون زبانشون مثل اونهاست، چون عملشون مثل اونهاست. نمیشه این رو گفت. بله، کسی میتونه این رو بگه که بتواند حوزه و قلمرو و باطن این شخصی که 20 سال نماز خونده رو مشاهده کنه، حوزه و قلمرو و باطن اون کسی هم که نماز نخونده مشاهده کنه، بعد ببینه که این دوتا هیچ خاصیتی از نماز ندارن. اون که اصلا نخونده بود اینم خونده خاصیت نداره، و الا کسی که حتی ظاهر رو درست نمیتونه ببینه، طبعا احاطه باطن نداره. وقتی احاطه باطن که نداشت، ما نمیدونیم که آیا خاصیتی این اعمال داشتن یا نداشتند. ما نمیدونیم و ما نمیتونیم مشاهده کنیم، ولی اگر در جایی باشد که پرده ها کنار رود، آنجا معلوم میشود که اینا خاصیت داشت و خاصیت نداشت. به همین خاطر که بزرگان و اهل فهم و معرفت و عمل توصیه کردن که اگر اهل عملید، اگر اهل فکرید، اگر اهل ذکرید، دنبال نتایج عیان و آشکار کوتاه مدت آن نباشید، بلکه دنبال آثار عیان و آشکار دراز مدتش هم نباشید. انتظار نداشته باشید که حالا اگر مثلا یک سال ما ذکر گفتیم، حتما باید با دیگران تفاوت داشته باشیم. دیگران بر زمین میرن، ما بر هوا راه بریم. دیگران مثلا دارن کارها رو با دستشون بلند میکنن، بار رو به شانهشون میگذارن، ما به چشمامون کار رو ببریم، با ارادمون ببریم. دنبال این چیزا نباید بود. و اگر این آثار رو ندیدیم، گمان نکنیم که یک سال ذکر ما بی خاصیت بوده، یا این یک سال تعبد ما بی خاصیت بوده، یک سال فکر ما، یک سال توجه ما، زیارت ما، دعای ما، توسل ما بی خاصیت بوده. و مخصوصا این که با توجه به اینکه این آثار رو نمیبینیم، هیچ وقت به خودمون هم تلقین هم نکنیم، اصلا به زبان هم نیاریم، بگیم که ما که بی خودی یک ساله که ذکر گفتیم، بی خودی دو ساله که عبادت کردیم، بی خودی پنج ساله که توسل جستیم، این که هیچ فایده نکرد. چون ما فایده رو خیال میکنیم همون چیزی ما میطلبیم فایده است، و حال اون که ممکنه فواید این که ممکنه حتما همین جوره فواید بسیاری و آثار بسیار زیادی داره، که اینها این جهان قابلیت آشکار شدن آنها را ندارد، یا ابزارهای ادراکی ما و مشاهدات ما توانایی مشاهده رو نداره. و همین خاطر اگر کسی این توانایی مشاهده رو ببینه، میتونه متوجه بشه که این همین اندازه که 10 بار لا اله الا الله گفته، اثری در نفسش پدید اومده که در اون کسی که نگفته این اثر ظاهر نشده. همینقدر که کسی یک نفس عمیق کشیده، یا الله گفته، اثری در نفسش پدید اومده که در دیگران این اثر پدید نیامده. اگر ما نمیبینیم، این دلیل بر نبودنش نیست و نمیتوانیم بر اساس دیدن و ندیدنمون کارمون رو تنظیم کنیم که هرچی رو ما دیدیم هست، هرچی رو ندیدیم نیست. این دیگه خیلی کودکانه و بلکه فروتر از کودکانه است. در هر صورت انسان و همچنین سایر موجودات گرسنگانی هستند که اشباع نمی شوند، سیر نمی شوند. علت گرسنه بودنشون اینه که مقتضی کمالات بیشمار رو دارند، استعداد کمالات بیشمار رو دارند، می توانند این کمالات رو به فعلیت در بیاورند، این کمالات رو آشکار کنند و به تماشای آن بنشینند. ولی این جهان و این بدن و این ابزاری رو که ما داریم، گاهی مقتضی آشکار شدنش نیست، گاهی اگر آشکارم بشه ما نمیتونیم مشاهده کنیم، گاهی اگر مشاهده میکنیم چیز دیگری میبینیم. و الا در خیلی از موارد هست که ما بسیاری از کمالات رو مشاهده میکنیم، بسیاری از عنایات و الطاف الهی رو میبینیم، میشنویم، ادراک میکنیم، ولی نمیفهمیم. خب اگر بگیم البته مشاهده نمیکنیم، خوبه مشاهده کردم در این که حالا لطفی، عنایتی، توجهی از طرف خدای متعال آشکار شده، ظهور پیدا کرده یا نازل شده، در این تردید نیست. در این که ما هم این رو میبینیم اینم تردید نیست، در این که نمیشناسیم اینم تردیدی نیست. بنابراین گویی که مثل کسی هستیم که هیچ مورد لطف قرار نگرفتیم. بنابراین اگر مثلا، حالا مکرر گفتم، اگر بچه کوچکی رو که از ما تقاضای اسباب بازی میکنه، یه کاغذ بهش بدیم، بهش بگیم که اینو من برای تو فراهم کردم، این یک سند مثلا خونه است، این سند یک اتومبیل هست، این باغ، این راغه و مانند اونها، اون میگه این کاغذا رو من میخوام که این لیسک میخواد بلیسه، یک پفک میخواد پف کنه درش و مانند اون، اینا رو میخواد، نه اون چیزهایی رو که ما ممکنه واقعا این سندها رو ببینیم. ولی این سندها میبینیم که اینا که به درد ما نمیخوره، که این که حالا یک لحظه در این 24 ساعت یه آرامش خاطری پیدا کردیم، ما اینو نمیخواستیم، ما یه چیز دیگری به خیال خودمون میخوایم، اینا رو درک نمیکنیم. در هر صورت انسان و سایر موجودات، حالا اینجا بیشتر مورد توجه انسان گرسنه است، طالب، انسان اولا طالب است و طالب هم گرسنه است. طالب هیچگاه به مطلوب خودش دست نمییابد، آنگاه که به دست مییابد میفهمد که آنچه را که طلب میکرد این نبود، چیزی دیگر میخواهد. همینه بشمن سیر استکمالی. و الا اگر کسی به این مثلا طلب میکرد آرامش برزخ را رسیده باشد، به تمام شد، این از کمالش متوقف میشه. وقتی به کمال برزخی که میرسه، میبینه نه، این کمال نفسانی میخواد، کمال نفسانی رو به دست آورد، کمال قلبی میخواد، روحی میخواد و همینطور تمامی ندارد. این جمله رو کم گفتم، ولی حالا اینجا هم فکر کنم برای دومین بار دارم خدمتتون عرض میکنم، این که این سیر استکمالی پایان ندارد. اگرچه در هر مرتبی از مراتبش آرامش ویژه، آرامش فراگیر، تمام عیار وجود دارد، ولی گمان نکنیم که یک جای میرسیم که میگن اینجا انتهای عالم هستی است، اینجا انتهای جمال است، انتهای جلال است، انتهای لذت است، انتهای بهجت و سرور است. بنابراین دیگه بعد کسی طلب نداشته باشد، نخواهد، نطلبد و چیز جدیدتر هم نیابد. این امکان پذیر نیست. این وقتی چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود که بساط خلق برچیده شود، که برچیده شدن بساط خلق هم حالا نگیم امتناع عقلی دارد ولی بعد عقلی دارد، یعنی به این آسانی نمیتوان تصور کرد. در نتیجه حالا اگر گاهی اشاره میکنن که مثلا یکی از موضوعاتی رو که آدم میتونه فکر کنه موضوع مرگ هست، این ادامش به همین جا میرسه که خب حالا این سیر رو مرحوم آقا نجفی خدا رحمتش کنه اون فکر ایشون بود که خب مشاهده کرده است، فکر کرده است مردن رو، قدم به قدم همینطور رفته، خب در یه جای متوقف شده، این باید ادامه پیدا کنه، این آخرش چی؟ میتوان درباره آخری اندیشید یا نه؟ خب طبعا باید اون مقدمات رو اندیشید که در این گونه مسائل هم نباید عجله داشت، تا اینکه برسیم ببینیم که آخری دارد یا ندارد. حق این است که آخر ندارد، یعنی یک جایی که ایستگاه باشد، یک جایی که سکون باشد، یک جایی که توقف باشد و کسی چیزی نطلبد و چون نمیطلبد چیز جدید هم بر او نازل نشود، عارض نشود، آشکار نشود. این گونه نیست، بلکه این طلب پیوسته وجود دارد. البته در یه جایی است که طلب همراه با بیقراری است، یه جای دیگر نه، همراه با طمأنینه و آرامشه. آرامش وجود دارد ولی پیوسته هم خلق جدید ایجاد می شود، پیوسته هم لطف جدید فرود می آید، پیوسته هم جدید و جدید خواهد بود. البته برای برخی ممکنه که اینجوری باشه که تکراری باشه، کونهای افراد ویژه‌ای هستن، برای همگان این گونه نیست. دو دسته حالا دیگه اشاره کردم، عرض کنم خدمتتون که این که در قرآن اشاره میکنه که وقتی هر میوه‌ای که بهشون میدیم، اینا میگن که این شبیه همین همونی بود که قبلا خوردیم، اینا دو دستن. یه دسته هستن که خود صاحب میوه هستن، صاحب نعمت هستن، خود ایجاد کنندن، از درونشون سمت فاعلیت دارن، اینا یک دسته. یک دسته دیگر هم مثل همین ما آدمای معمولی هستن که تفاوت خیلی قائل نمیشن، خربوزه رو میخورن میگن این خربوزه پارساله، هیچ شباهتی به خربوزه پارسال ندارد. میوه رو میخورن میگن مثل میوه سال گذشته است، شربت رو میخورن مثل شربت هفته گذشته است. این با آن تفاوت دارد، اگرچه به ظاهر اینجور باشد که این هم آب داشت، اونم آب داشت، این یکی هم شیرینی داشت، اونم شیرینی داشت، ولی تفاوت ها تفاوت های اساسی است. اگر کسی اهل دقت باشد، اهل مشاهده عمیق باشد، میتواند ببیند که این آن چرا که این هفته خوردیم یک ذکر میگفت، اونی که هفته گذشته خوردیم ذکر دیگری میگفت، اینی که این بار خوردیم یک طلب داشت، اونی که در جلسه گذشته خورده بودیم طلب دیگری داشت، این یکی بیانگر و نمایان کننده و آشکار کننده یک جلوه بود، اون یکی جلوه دیگر داشت، و همینطور. حالا اینا ممکنه که قدری به فاعل و قابل و شرایط و زمینه ها و مانندین ها تأثیر داشته باشه، یعنی اشاره کنم خدمتتون که حالا مخصوصا جمع زیادی هم به همین کارهایی میپردازن که کمتر مورد توجه قرار میگیره، یعنی کسی که داره قضا رو هم میزنه، این که در چه تفکریست، در چه فکریست، زبانش به چه مشغول است، گوشش به چه اشتغال دارد، چشمش به چه اشتغال دارد، روی این قضا اثر دارد. بنابراین اگر کسی اهل دیدن و اهل مشاهده باشد، میتواند ببیند که این قضا با اون قضا تفاوت داره، به خاطر اینکه وقتی این قضا رو هم میزد میگفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولی اون قضا رو که هم میزد مثلا میگفت تو کجایی تا شوم من چاکرت، اون قضای دیگر رو که هم زده بود داشت مثلا یه فیلمی نگاه میکرد، تماشا میکرد، یا اوقاتش تلخ بود، اوقات تلخیه شده، زمزمه میکرد، یا نگران بود از زندگی، نگرانی هاش تو همه وجودش رو گرفته بود. اینا با هم دیگه تفاوت دارن، اگرچه برای ما که به ظاهر نگاه میکنیم ظاهرشون همه مشابهه، ولی با هم دیگه تفاوت داره. این چای رو که داریم دم میکنیم در این لحظه به چه فکر هستیم اثر میگذاره در این، یعنی در اون جلوه‌ای رو که این چای میخواد نشون بده تفاوت داره. این هم به ظاهر برمیگه هم به باطن، این که چه اندازه نظافت رعایت شده، نظافت ظاهری، نظافت باطنی، نظافت باطن باطن، و همینطور همین رو مؤثره در این که چی میخواد نشون بده. بنابراین اگر مثلا کسی است که حالا ضمن این که حالا داره قضا رو درست میکنه، گاهی هم پشت گوشش میخارونه، بعد حالا نهایتا یه پارچه هم میماله، این یه جلوه رو نشون میده این قضا، یکی دیگه نه، این دستشو کاملا شستشو میده، این یه جلوه دیگری نشون میده، اون یکی دیگه دستشو ضد عفونی هم میکنه، یه جلوه دیگری نشون میده. مون تا خوبه که الحمدلله این چیزها رو متوجه نمیشیم، از دم همه رو قورت میدیم، حالا هر چی که شد شد، خیلی اهمیت نداره که این در حال چه ذکری بوده، در حال چه یادی بوده، چه تصورات و تخیلاتی داشته و چه حدیث نفسی با خودش داشته، چه حالات روحی با خودش داشته، اینا خیلی برای ما اهمیت نداره به خاطر اینکه تشخیص نمیدیم، یا حالا اگر تشخیص هم باشه بالاخره تو دنیا سیالا کجا میشه که یه چیزی پیدا کرد که همه جوانبش درست باشه و دیگه اون که میشه اخروی دنیوی نخواهد شد. در نتیجه یکی از عواملی که حالا همش رو نه، یکی از عواملی که برخی از افراد در برخی از ایام زندگیشون نه غذا درست نکنن بهتره، کراهت داره غذا درست کردن، مربوط به همین میشه. یعنی این همش مربوط به نظافت بدنی و جسمانی و مادی و مانند اونها نیست که حالا اگر کسی نظافت رو کاملا رعایت کنه این دیگه با بقیه تفاوت نداشته باشه. همینقدر که کسی مثلا در ایام معینی نماز که نمیخونه معناش اینه که درسته که حالا این نماز نخوندنش چون تکلیف نیست، چون واجب نیست، وظیفه نیست، عیب و ایرادی نداره، ولی بالاخره این به زمین در این ایام یه قرب ویژه‌ای داره، یه تناسب ویژه‌ای داره. وقتی این تناسب ویژه داره، خودش اگر تناسب داره دیگه سبب تناسب دیگران نباشه بهتر هست. خیلی خوب، بازم تکرار میکنم یا حالا دیگه جمع میکنم این بحث رو که همه موجودات و به ویژه همه انسان ها گرسنه‌اند، منحوم هستند، نیازمند هستند، نیازمند به ابراز کمالات، ابراز استعدادها، به فعلیت رسیدن و قوای خودشون هستند. منتها حالا اگر گفتن طالب علم یکیش است، طالب مال دومیش است، بفرمایید طالب ریاست هم همینطور، طالب شهرت هم همینطور، طالب استراحت هم همینطور، طالب لذت هم همینطوره. هیچ کس نیست که به یه جایی برسه که بگه من دیگه سیر شدم نمیخوام. هرچی رو که همین که ذخیره کردن از اقتضاهای طبع بشری هست، همین که مردم غذایی رو که میخورن میگن خب حالا بقیش هم فردا میخوریم، یعنی از حالا به فکر فردا هم هستن، در حالی که تو فردا 1000 نفر رفتن 5000 نفر دیگه پدید آمدن، ولی میگه حالا احتیاطاً ضرر نداره، برای فردا هم نگه میداریم، برای پس فردا، برای سال آینده، برای 10 سال آینده، منعی هم نداره. اینا اقتضای طبیعت ماست. خب با توجه به اینکه انسان ها این چنین ویژگی رو دارن که منحومن، یعنی گرسنن که سیر نمیشوند، امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که این دو دسته گرسنه عبارتن از طالب دنیا و طالب علم. خب این ویژگی رو دارن که دنیا طلبند همگان، یا طالب دنیا و دنیا طلبان سیر نمیشوند. خب چه کار میتوانیم کنیم با این طبعی که داریم که سیر نمیشه؟ هر چه که داشته باشه بیشتر میخواد. چه کار کنیم که در این دام گرفتار نشیم و به عوارض و لوازم و برایندهای نامطلوب منفیش گرفتار نباشیم؟ فرمود که فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل الله له سلم. هر کسی بر حلال دنیا قناعت کند، از حلال دنیا طلب کند، یعنی آنچه را که حلال است یا امر خدا بهش تعلق گرفته یا نهی خدا بهش تعلق نگرفته، ثمره کار و کوشش و تلاش و فعالیت خودش یا بستگانش و کسانی که حقی به گردن آنها دارد باشد، اگر اینجور شد سلمه، این سالم میمونه یا سر به سلامت میبرد. و از این طلب دنیا که ممکن است انسان را متوقف کند، ممکن است به بیراهه ببرد، نجات پیدا خواهد کرد. اما و من تناولها من غیر حلها حلکه. اما اگر کسی به حلال دنیا قناعت نکرد، از حرامش هم استفاده کرد، حرام را هم تصرف کرد، مال غیر را، مالی که حق خودش نیست، زحمت نکشیده، فعالیت نکرده، حالا کسی بهش نبخشیده، نه هدیه ایست، نه هبه ایست، نه ارث ایست، نه مانند اونها، این حلکه، این حلاک میشه. یعنی این در دام دنیا که بود با این کاری که انجام میده این دام رو بیشتر به خودش میپیچه و خودش رو بیشتر محبوستر و محصورتر میکنه و در تنگنا گرفتار میکنه. الا ان یتوب او یراجع، مگر اینکه توبه کند و از کاری که انجام داده پشیمان باشد و از راهی که رفته بازگردد، حق دیگران را به صاحبشان بازگرداند. و این جمله آخرش هم حالا بگم خدمتون، و من اخذ العلم من اهله و عمل به علمه. هر کسی که خب یکیش طالب دنیا بود که راهش این بود که دنبال حلال باشید، دنبال دنیا نبودن سفارش نشده است، به خاطر اینکه اگر کسی دنبال حلال باشد، اگر اینقدر عقل و درک و فهم باشد که انسان دنبال حلال باشد، میشه مباح، تبدیل کردن مباح به امر مطلوب و مستحب و پسندیده و مورد رضای خدا امکان پذیر است. از راه های مختلف. در نتیجه اون که میتواند کسی در پی تأمین و تعمیر دنیا و آبادی دنیای خیش باشد و نه فقط کار حرام نباشد، مکروه هم نباشد، نه فقط مکروه نباشد بلکه مباح هم نباشد، مستحب باشد و پسندیده. و حالا اینا رو یه جای دیگری باز خدمتتون عرض میکنم که شرایطش چیست. اما طالب علم چی؟ یه اولا علم رو باید از اهلش گرفت. این هم مثل همون قبلی مشکل هست، یعنی اگر تأمین مال حلال کار سختی است، به خاطر اینکه انسان با کسانی سر و کار دارد که اونا خیلی مراعات نمی کنند یا بسا خیلی مراعات نمی کنند، وقتی اونا خیلی رعایت نمی کنند، زندگی کردن با اونا کار راحتی نیست، کار نه فقط راحت نیست بلکه سخت، پیچیده است، طاقت فرساست. در نتیجه در اون بخش تأمین مال حلال بر حسب ظاهر شریعت خیلی زحمت زیادی نداره، ولی اینایی که حالا ما میگیم خیلی هم صحبتی نیست که آیا تکلیف داریم یا تکلیف نداریم. ممکنه تکلیف نداشته باشیم ولی متوقف بشیم، ناخواستم متوقف بشیم، ناخواستم چنگ به دنیا بزنیم و ناخواستم بعد از 10 سال 20 سال 50 سال نگاه کنیم همون جای اولمون بودیم، بعد از 50 سال 100 سال هر موقعی که از دنیا رفتیم بهمون بگن که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، اول توی دست در دنیا آفریده شدی حالا هم توی دست داری میای، اول هیچی نداشتی حالا هم هیچی نداری. ممکنه همچی اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه کار راحتی نیست، یعنی با اهل، با مردمانی که حلال و حرام رو خیلی فرق نمیگذارن و تفاوتی قائل نمیشن، تشخیص نمیدن، زندگی کردن کار راحتی نیست. ولی در این حال هم نمیشه که به بیابان رفته در کوها و مغاره ها زندگی کردن، این هم هیچ وقت سفارش نشده و مطلوب نیست. در جمع زندگی کردن و نیک زندگی کردن اهمیت داره، در میان جامعه و بین مردم زندگی کردن و متأثر نشدن از اونها اهمیت داره، در کنار مردم حرام خور زندگی کردن و حرام نخوردن اهمیت داره. و الا اگر بریم تو کوها، خب حتما خیلی احتیاج مالی نداریم، به خاطر اینکه نه خونه ای میخوایم، نه ماشینی میخوایم، نه امکانات دیگری میخوایم، در حد یه لقمه نان خوردن اون رو دیگه به راحتی میتوان به دست آورد، از راه حلال هم به دست آورد. در هر صورت کسب مال حلال کار مشکلی است. به همین خاطر است که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن که من اکل حلال اربعین یومن جر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، کسی که 40 شبانه روز حلال بخورد خداوند چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش جاری میکند. یعنی اولا قلب انسان مظهر و خزانه حکمت است، حکمت از بیرون نمی آید، چنان که در جای دیگری دلائل فلسفی و حکمی رو عرض کردم خدمتتون که این اگر عرض باشد، عرض از موضوعش جدا نمی شود تا به کسی تعلق می گیرد و همچنین مباحث مشابهش. بنابراین اولا قلب انسان خزانه اسرار و معارف و حکمت الهی است، این اولا. ثانیاً این ظاهر شدن این معرفت و حکمت و عنایت و لطف و مانند اونها از طریق حلال خوردن انجام می شود، نه از طریق نخوردن، از طریق خوردن ولی حلال خوردن، اونم نه خیلی زیاد. کسی که 40 شبانه روز حلال بخورد، منتها حلال واقعی، حلال بر دو قسمیه، حلالی است که ما همین اندازه کار کردیم، فعالیت کردیم، زحمت کشیدیم به دست آوردیم، یا کسی بهمون بخشیده، یا ارث بردیم، یا مانند اونها، یا گنجی بوده در بیابون پیدا کردیم، از آسمان چیزی افتاده برامون، یا مانند اینها. این یه حلاله. یه حلال دیگر اینه که نه، علاوه بر این که این یا کار کردیم یا فعالیت کردیم یا چنین و چنان شده، علاوه بر اینها از آن جایی هم که این به ما رسیده اونجا هم حلال بود، این دومی کار راحتی نیست و کار بسیار مشکلی است. یعنی این که مثلا حالا ما برای یه نفر، برای دولت مثلا داریم کار میکنیم، خب سعی میکنیم وظیفمون رو انجام بدیم، کارم میکنیم، فعالیت میکنیم به گونه‌ای که مالی که به دست میاریم حلال باشه، حداقل در چارچوب قوانین داریم فعالیت میکنیم، ولی این که آیا مال این فردی که ما میدین حلال است یا نه، این از بزار بدبخت و بیچاره و مندون گرفته حالا میاره به ما میده. خب این درسته که ما تکلیف شرعی نداریم، بنابراین ما رو به خاطر اینکه این مال رو خوردیم، البته در صورتی که علم نداشته باشیم، اگه علم داریم که ما این که براش کار کردیم همین الان داره از دزدی میاد، مال دزدی رو داره به عنوان حق و زحمه ما میده، این که جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن. اون که هیچ، در صورتی علم داشته باشیم که این مالی رو که مثلا مغازه داریم، داریم چیزی رو میفروشیم، او پول حرام آورده، پول دزدی آورده، پول بیکاری آورده، پول تنبلی آورده، اون که حرامه. ولی در این جایی که نمیدونیم، تکلیف شرعی نداریم، بنابراین ما رو مؤاخذه نمیکنن که شما این پولی رو که برای فلان کس کار کردی پولش حرام بود چرا گرفتی، ولی اثر وضعی دارد. وقتی اثر وضعی که داشت، خب طبعا آثارش یه جای آشکار میشه دیگه، یا در همین دنیا آشکار میشه. سستی، تنبلی، کمکاری، غفلت، مهمترینش هم غفلت هست که دو ام الفساده، اینا پدید میاد، در آخرت هم که آثار خاص خودش رو خواهد داشت. در هر صورت این مال حلال خوردن، مخصوصا اگر این جنبه دومش مورد توجه قرار بگیره و مراعات بشه، این خیلی آثار زیادی داره. اثرش اینه که ینابیع حکمت، چشمه های حکمت، نه فقط حالی استخروی حوضون منندون، چشمه هست، یعنی تمامی ندارن، چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری می شود. بنابراین باید در این خوردن حلال دقت کرد، مخصوصا این قسم دوم حلال رو که از کدام خدمتون اهمیت بیشتری داره. حالا راههایی هم گفتن که شما همون حلال های متداول رو مراعات کنید، سعی کنید که تقوای الهی رو، پرهیز از تخلف و نافرمانی نسبت به امر خدا رو مراعات کنید، مؤثر خواهد بود. با بندگان صالح خدا نشست و برخاست کنید، این خیلی مؤثر خواهد بود. بعضی ها در گذشته من دیده بودم که بعضی ها برای این که معلوم بشه براشون کاری مالشون حلال هست یا نه، برخی از بزرگان و اساتید رو که گاهی زیارتشون میکردیم، اینا رو دعوت میکردن به خونشون. وقتی که اینا که میشستن سر سفرشون غذا که میخوردن، میگفتن خب ما که دیگه خیالمون راحت شد، به خاطر اینکه این حرام بود ایشون نمیخورد، خب حالا که شون خوردین حلاله. بعد ما هم بهشون گفتیم شاید همین اندازه که این خورده حلال بوده، بقیه شاید حلال نبوده. البته گاهی پیش میومد که نمیخورد و پرهیز میکردن، ولو اینکه گاهی سبب زحمت جمعی هم میشد، ولی گاهی نمیخوردن. ولی بالاخره حالا همون هم باز بدک نیست، بهتر از هیچ چیز. ولی باید راه رو اساسی یافت و اساسی طی کرد. در هر صورت بله،
در وجود مثلا قضای حجت سامنان حجاج وزر سلام، اینجا بعضی اجازه شک میکنن، میگن که خب مالی که اینجا میره به اصطلاح قضا درست میشه و چی میشه، مالهای شبهنات هست و غیر ذالک، بعضی احتیاط میکنن اینو مصرف نمیکنن، یا کلن قضایی که در نزورات هست به اصطلاح
تهیه
میشه، این چه
وشی
داره، چطوری هست؟
از خودشون بپرسین، چه از من میپرسین؟ اونا احتیاط میکنن، از من میپرسین که
این اجرا
پس الان میشه؟ نه، شما مستاق هیچ وقت نپرسید که حالا مثلا ما از این پرهیز کنیم یا نه. اگر حکم کلی بخواین آره، جای احتیاط داره، ولی اگر حالا این مورد خاص رو که حالا مالی رو کسی اونجا برده به برای امام رضا یا وقفه مثلا فقرا کرد یا مهمون ها و زائرا کرده، آیا اون شبهه داره یا نه، این خیلی کلی است، اینجوری نباید پرسید. حالا ممکنه یکیش درست باشه، یکی نادرست باشه، یکی واقعا همین نظری رو کاورده اینجا، اموال هزار نفر بدبخت و بیچاره رو تصرف کرده به خیال خودش برای اینکه آرامش خاطر پیدا کنه، میره اونجا زپش میکنه که زائران بخورند. نمیشه که حالا اینجوری سخن گفت، ولی بالاخره حالا اگر کسی اهل احتیاط باشه، مانعی نداره که مراعات کنه. حالا حداقل بنده خودم اینجور هستم که گاهی دوستان لطف دارن و اظهار محبت میکنن و مثلا غذایی بهشون دادن، میگم بیاریم براتون، میگم ما اینا میخوریم مال امام رضا نیست. خب هر چیزی که داریم که مال امام رضاست که، میگه حتما باید از همین مسیر معین بیاد که مال امام رضا باشه. نه، همین چیزایی که داریم میخوریم، همین چیزایی داریم میپوشیم، همین چیزایی که داریم از زمینمون، از آسمانمون، از دنیامون، از آخرتمون، از وجودمون، از درونمون، بیرونمون، همه مال امام رضاست، ما مملوک او هستیم. بنابراین ما ادعا نمی کنیم که چیز دیگری میخوریم، حالا اشتها داشته باشیم یک بارم غذای امام رضا رو صلوات الله و سلام علیه بخوریم، این خلاف ادب است، بلکه کمال بی ادبی است که کسی پیوسته سر سفره نشسته، مثل بچه های، حالا همه بچه هم نه، بعضی از بچه ها همیشه نشسته سر سفره غذاش رو از این سفره پدر و مادر میخوره، لباسش همینطور، همیشه همینطور، میگه که بالاخره یه بار نشد که شما یه چیزی بیاری ما بخوریم. حالا استثنا امروز دیگه مثلا بابا اگر یه بستنی بخره که ما دیگه بخوریم، از دست بابا، اینه که قبلا میخوردی از دست بابا بودی دیگه، بقیه از کجا بوده؟ خب اگر دقت داشته باشیم و اهل ادب باشیم و توجه داشته باشیم که همینایی هم که تو خونه غذایی که تو خونم درست میکنیم اینا مال امام رضاست، همین آبی که میخوریم، همین نانی که میخوریم، همین گوشتی که میخوریم، همین هوایی رو که تنفس میکنیم، استنشاق میکنیم، اینا مال امام رضاست. و وقتی همه چی از اون حضرت هست دیگه بگیم که حالا یه بار میخوایم غذای امام رضا رو بخوریم، این خیلی بی انصافی است یا خلاف ادبه و نشان جهالته. اما این کار در همچین موارد باید که احتیاط کرد یا نه، دیگه حالا هر که خودش باید که تصمیم بگیره. شما اگر مثلا غذای امام رضا رو نمیگفتین چون ممکن یه وجه دیگر هم داشته باشه، ولی این نظوراتی رو که مناسبت مختلف میدن رو خب حالا اگر در جمعی که سبب بی حرمتی به صاحب نظر می شود در این گونه موارد رو حالا بسا قربت الله با توجه به اینکه حرمت مؤمن حفظ و حرمت مؤمن واجبه و مانند اون مانعی نداشته باشه، ولی وقتی در خونه میارند و ضرورتی نداره که حالا مثلا آشی درست کرده، حالا اینا به چه نیتی همه رو یا برای حضرت عباس درست میکنن یا به حضرت موسی بن جعفر، اینکه کجا اینا آش میخوردن ما اینو خبر نداریم، در هیچ جای تاریخ نیومده که اینا مثلا آش میخوردن یا مانندون. خب حالا اونا البته به نیتشون انشالله میرسن مالشون حلال باشه، ولی خیلی ضرورتی نداره که اینا رسم شه و حالا او یه کاسه آورده ما هم یه کاسه ببریم، باز دوباره سه باره چهار باره اینا. ضمن این که حالا در جامعه باید این روابط باشه، این هدیه ها این هبه ها اینا صمیمیت میاره خوبه، ولی گاهی صمیمیت هاییست که حالا احتیاطش، حالا نمیگم مثل دوستی اون چی میمونه، ولی احتیاطش در برخی از موارد خوبه، در برخی از مواردم نه، بنابراین نمیشه حکم صریح پیدا کرد. شاید برخی از افراد که احتیاط میکنن کار خوبی انجام میدن و برخی از افراد ممکنه کار خوبی نمیکنند، اما حالا این فرد معین کار خوبی میکنه یا نه، خب اینجوری دیگه نمیشه که گفت و خلاف شریعته که اینجوری عمل کنیم که حالا بگیم این با توجه که مالش حلال نیست بنابراین نباید خورد، تا حیثیت اجتماعیش هم مورد اهانت قرار بگیره و مورد تردید قرار بگیره. خب پس در مورد مال قرار شد که حلال بخوریم، در مورد علم چی؟ علم هم همون گونه هست، منتها علم این که کدامش حلال کدامش حرامه این خیلی مهم نیست، مهم اینه که این علم رو از که میگیریم، معلم کیست، این خیلی اهمیت داره. اینکه همینطور هر کسی که هرچی میگه ما هم دو تا گوش داشته باشیم مستقیم مطالبش در ذهنمون، روحمون، فکرمون، اندیشمون نفوذ کنه این مطلوب نیست. و من اخذ العلم من اهله، علم رو باید از اهلش گرفت نه از هر کسی نه از هر گویندهی. اینو جای دیگری خدمتتون عرض کردم که این نفس در صورتی اثر می کند که پاک باشد، این نفس پاک در صورتی پاک است که نفس پاک باشد. بنابراین اینجور نیست که هر دو گفتن لا اله الا الله، هر دو آیه قرآن خوندن، هر دو تفسیر کردن، نه، همینه که قاری قرآن، همینه که قرآن میخونن، چنان که قسمت بعدی بحثمونم در مورد تلاوت قرآن اشاره خواهم داشت، همینه که قرآن تلاوت میکنن، بعضیاشون هستن که رب تال القرآن والقرآن یلعنه، قرآن تلاوت میکنه ولی هر جمله‌ای رو که از این قرآن، هر آیه‌ای، هر عبارتی رو که از قرآن میخونه، قرآن داره لعنتش میکنه. خب ما قرآن رو از زبان کسی میشنویم که خود قرآن پیوسته رو لعنتش میکنه. وقتی نفسی ملعون قرآن باشد، آنچه که باستاب و فراورده این نفسه سهمی از لعنت خواهد داشت، یعنی از رحمت الهی به دور است. در نتیجه خوندن، نوشتن، شنیدن هر سخنی از هر کسی نمیتواند سودمند باشد، ولو اینکه ظاهرش اینه که از معارف الهی باشد، از امور مربوط به آخرت باشد، مربوط به فضائل اخلاقی باشد. هم باید نفس پاک باشد هم نفس پاک باشد. قوینم در صورتی است که اهلیت داشته باشه. اهل علم به کی میگن؟ به همون که فرمودن که عالم به کسی گفته میشود که نگاهش شما رو بیاد و خدا بیاندازد، گفتارش بر منطق و تفکر شما بیافزاید، میل میل و کشش حرکت به سوی کسب رضای خدا رو فراهم کنند، ظاهرش و باطنش، باطنش با باطن باطنش و مانند اونها برابر باشد، راضی به رضای خدا باشد، تسلیم در مقابل خدا باشد، امر خدا باشد، پرهیز از دشمنان خدا داشته باشد، تبرئه داشته باشد یا تبرا داشته باشد، تولی و تولا داشته باشد و مانند اونها. بنابراین شنیدن هر چیزی از هر کسی مطلوب نیست. اگر کسی علم رو از اهلش بگیرد، این بخش اولشه. البته همین بخش هم خیلی مؤثر هست، حالا اون بخش دومش مکمله، همین اندازه که علوم ما از مسیر درست آمده باشد، علوم ما از خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین رسیده باشد، این خودش اثر ویژه را دارد. ولی این علم دو بخش داره، یک بخشش کاملا عملی است و بخش دیگرش نظری و همون محض دانستن است. در خیلی از این مواردی رو که مثلا ما در مورد ولایت، در مورد توحید میدونیم، اینا بحث‌های عملی نیستن، اصلا دانستنش مطلوب است. نه فقط دانستنش مطلوبه، بلکه دانستنش اصله، به گونه‌ای که اگر کسی دو نفر باشن که اعمالشون شبیه هم دیگه باشه، یعنی واقعا ایستادن نماز مثل هم، رکوع میرن مثل هم، سجده میرن مثل هم، ذکر میگن، از ظاهر و اعمالشون مثل هم باشه، ولی یکی توحید رو میفهمه یکی دیگه توحید رو نمیفهمه، یکی ولایت رو میفهمه یکی نمیفهمه، یکی حق خاندان پیامبر رو میشناسه یکی دیگه نه، حق خاندان پیامبر رو به همین حکومت و خلافت و ریاست و مانند اینها منحصر کرده است. این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن، اگرچه اعمالشون شباهت به هم دیگه داره و به ظاهر با هم دیگه تفاوت ندارن، ولی در باطن با هم دیگه تفاوت دارن. شمشیر زنان در راه خدا بسیار بودند و هستند و انشالله خواهند بود، ولی ضربت و علیه یوم الخندق افضل است من عبادت ثقله یا ثقله. این ضربه یک ویژگی دارد. چرا؟ چون ضربه علی است صلوات الله و سلام علیه. البته این ضربه، ضربه امام حسن هم باشد همین گونه است، ضربه امام حسین هم باشد همین گونه است، ضربه امام سجاد هم باشد همین گونه است، هر یک از امام ها رو که بفرمایید از خاندان پیامبر ضربه شون همین گونه است که افضل است از عبادت جن و انس. نه فقط ضربه زدنشون، بلکه سخن گفتنشون هم همین گونه است، عبادت کردنشون هم همین طور هست، بلکه نفس کشیدنشون هم همین گونه است، یک نفسه. ولی خدا برتر است از عبادت جن و انس. چرا؟ چون مقام ولایت رسیده است. نه بدین خاطر که نفساش عمیق است یا کوتاه است یا بلند را مانند، اینا که نیست که. نفس کشیدن همه مثل هم نفس میکشن، یکی با هر نفسی قدمی برمی‌دارد و پیش می‌رود، یا اینا یک دسته، یک دسته با هر نفسی زمینه ظهور رحمت الهی را آشکار می‌کنند، با هر نفسی خلقی ایجاد می‌کنند، بندگانی ایجاد می‌کنند، اسماء الهی رو ظاهر می‌سازند، یکی دیگه با هر نفسی یه دقیقه دوام میاره، نیم 30 ثانیه دوام میاره و بدنش رو حفظ می‌کنه، اینا با هم دیگه تفاوت داره. بنابراین علم دو بخشی است، یک بخشش مربوط به نظر هست، مربوط به عقاید است، خیلی اهمیت داره، اهمیتش با هیچی قابل برابر و قابل قیاس نیست. یک بخش مربوط به عمل هست، و عمل به علمهی نجا. این علم اگر عملی است، اهل عمل باشد، بدان توجه داشته باشد، عمل کند. میدونیم که عمل نشان صدق نظر هست، یعنی کسی که از توحید خبر دارد، از ولایت خبر دارد، از آینده یا از معاد اطلاع دارد، اگر اطلاع ندارد ایمان دارد و مانند آن، این باید این علم و فهم و درک و مانند آن را با شاهدی اثبات کند. شاهد عمل است. در نتیجه اگر کسی دچار غفلت میشین، حکایت داره که اون علمش ایراد داره، اون علم علم نیست، گمان است، وهم است، ظن است، خیال است و مانند اون. یا اگر کسی علم داره ولی حالا امروز خسته است نمیتواند، این حکایت داره این علم علم نیست. و الا اگر این علم علم باشه، وقتی که ما از سر کار اومدیم خسته، پامون درد میکنه، شانه‌مون درد میکنه، کمرمون درد میکنه، همین داخل خونه دراز کشیدیم، لم دادیم، یه مرتبه ببینیم که سقف شروع کرده تکان خوردن، صدای در و پنجره داره میاد، از سایه داره فرود میاد، میگیم که حالا خسته ایم، کوفته ایم، دیگه هر چی میخواد بشه بشه دیگه، حالا امروز رو بگذاریم. نه، حالا فرار میکنن. این حکایت داره که میفهمن زلزله یعنی چی، میفهمن سقف فرود آمدن یعنی چی، میفهمن که این آجر تو مغزش بخوره چه اتفاق میفته، این آهن رو پاش بیفته چه اتفاق میفته، این دوچار قطع نخاع بشه. همینقدر که اینا رو میفهمه بنابراین احتیاط میکنه. مطمئنن عوارض بی عملی و کم عملی و بی توجهی به عمل و رفتار مناسب این آثار رو داره، ولی آنان که نمیدانن چون توجه ندارن یا علم ندارن یا فهم روشنی ندارن بگن حالا امروز حالا بگذاریم فردا انشالله فردا شروع میکنیم، فردا هم پس فردا، امسال هم سال آینده سال آینده بعد هم دیگه بعضی همون اول خیالشون راحت میکنن حالا انشالله پیر شدیم، مثل این که ضمانت دارن که حتما پیر میشیم، تضمین هم کردن که در پیری هم حتما توانایی جبران گذشته رو داریم، حال داریم، توفیق داریم و مانند اونها، در حالی که توفیق و عنایت و لطف و مانند اینها مربوط به زمانی است که استعداد هست. همین جور که اگر کسی بخواد درس بخونه هر چه زودتر شروع کنه درس بخوندن بهتره، 4 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی، بالاخره این دوران آغازش هست، نه اینکه بگه خیلی خوب حالا البته نرسیدیم درس بخونیم، حالا ان شاء الله 20 سالگی شروع می‌کنیم، 40 سالگی آخرم بگه نه انشالله بعد 60 سالگی 65 سالگی شروع میکنیم درس خوندن. خون درس خوندن رو به درد کی میخواد بخوره؟ به درد دیگران که نخواهد خورد، به درد خودش هم نمیخوره. بله برای اوقات فراغت پر کردن بدک نیست، برای اینکه حالا تو دنیا هم میخوایم بگیم که ما هم سواد داریم، تعداد سوادا رو کم کنیم، بی سوادا رو کم کنیم، بگیم آره دیگه اینا رو هم یاد گرفتم، و الا حالا اونجا بابا آب داد یا نداد به کجای دنیا کار بر میخوره که آب داده بود یا ندادی بوده. بنابراین همچنان که اگر میخوایم در تحصیل علم باید زود شروع کرد، در تحصیل مال باید زود شروع کرد، در تحصیل معرفت هم، در تحصیل عمل هم، در تحصیل معنویت هم همین گونه است. همچنان که علم در پیری چندان فایده نداره، نمیگم حالا بی فایده است، واقعا ممکن یکی هم باشه که در پیری هم بره و بالاخره یه چیزی بشه، ولی اون دیگه استثناست. در کسب معنویت هم باید در جوانی شروع کرد، در کودکی باید شروع کرد، در نوجوانی باید شروع کرد. اونی که سر پیری به دست بیاد، معنویتی که سر پیری میخواد به دست بیاد بدون استعدادها و قابلیت‌های دوران نوجوانی و جوانی، مثل کسب مال است در پیری، مانند کسب علم است در پیری، مانند کسب قدرت و توانایی است در پیری. بهش میگن ورزش کن، میگه نه حالا که فعلا فرصت نداریم، ان شاءالله پیر که شدیم، بیکار که شدیم، بازنشسته شدیم، دیگه شروع می‌کنیم ورزش کردن. اون ورزشی رو که در 70 سالی آدم میخواد کنه اولا نمیتونه، برفرض ورزش هم کنه، این میتونه که اندام خودش رو بسازه، آیا میتونه که به قوت و قدرت برسه، آیا میتونه که مایچه‌هاش رو قوی کنه، استخوناش رو محکم کنه، خب اینه در حال پوسیدگی از می رفتن هست دیگه، حالا اون موقع عروس کردن خیلی مطلوب نیست. بنابراین در کسب عمل هم نباید نوبت به فردا و وقت رو برای فردا بگذاریم، حالا انشالله فردا، امسال کنه شد سال آینده، این 10 سال نشد 10 سال آینده، حالا این همه مردم که این همه خطا میکنن، گناه میکنن، بد میرن، بیراه میگن، خب ما هم یکی از اونها، ولی از این که میبینیم که همسایه بغل دست ما دیگه حالا سن سالش رفته، ستون مسجد دیگه ول نمیکنه، چسبیده مسجد، اوقات فراغتش هم اونجا تکیه داره مسجد، خب این دیگه اونجا نره کجا میخواد بره؟ یعنی بره سینما میتونه فیلم نگاه کنه، جلو تلویزیون بشینه میتونه، مثلا یا در جمع بشینه، میتونه گفتگو کنه، بحث کنه، نه همین یک کمی سن سال بالا که میره میبینیم که آدم اشتها نداره، اشتیاق نداره که حالا بشینه، حالا ببینی که دیگران چی میگن و باشون بحث کنیم، گفتگو کنیم، و حالا میبینیم که دیگر هم هیست که دیگه تلویزیون داره فیلم داره، ما هرچی نگاه میکنیم خب اینو یه عکسایی میره، یه عکسایی دیگه میاد، اینا یعنی حداقل این میلش دیگه خود به خود از بین میره. خب حالا هنوز سن سالی، حالا سن سال نمیشه بگیم نگذشته، ولی بالاخره هنوز که اون پیری و فرتوتی و کهولت حاصل نشده حوصله اینها رو نداریم. خب پیداست که دیگه در 70 سالگی میخوام بشینیم بگیم بیا میخوام سریال نگاه کنیم، فیلم میخوام نگاه کنیم، برنامه کودک نگاه کنیم، اینا رو که دیگه نمیشه، که میخوام همین صحبت کنیم درباره چی، درباره هر چی که شد، پس حوصله‌مون سر میره. کجا پیدا کنیم؟ مسجد بهترین جاست، اون دیگه همین ور، فقط برای اوقات فراغت پر کردن و از شر اطرافیان نجات پیدا کردن اگر فایده داشته باشه، و الا کم خاصیته، حداقل کم خاصیته. نتیجه این که باید به علم عمل کرد، اون علومی که مخصوص عمله مثل اخلاق، مانند فقه، مثل ظاهر شریعت، اینا رو باید عمل کرد. اون علومی که مربوط به عمل نیست، مربوط نظر هست، اونا رو باید ریشه عمل قرار داد. یعنی کاری رو که انجام میدیم با توجه به فهممون از توحید انجام بدیم، نگیم خدای این کار رو من انجام دادم تو هم بپذیر. این مربوط به آدم عامی است، مربوط به عوامه که بگیم کار رو من انجام دادم. مکرر و مکرر میگن الحمدلله ما دیگه چنین و چلان کردیم، ما دیگه حجمون رفتیم، جهادمون رفتیم، صدقمون دادیم، خمسمون دادیم، ما این کار نکردیم که بگیم الحمدلله که خدا توفیق به ما داد که این مالی رو که کسی در دست من قرار داد منم در جای خودش قرار دادم، الحمدلله که خداوند این توانایی رو من داد منم یه رکوع انجام دادم، الحمدلله که این فهم و فکر رو من داد منم دو خط مطالعه کردم، یه خط نوشتم. نه اینکه ما این کار رو انجام دادیم، بنابراین گمان ببریم که طلب داریم از خدا و انتظار داشته باشیم که خب حالا که ما کارهای خوب انجام دادیم حتما خدا هم جایزه و پاداش‌های خوب رو، این کار مال خود خداست. بنابراین اون بخش نظری هم ریشه عمل هست. یه جمله رو خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو که میگفت علم ارزش ذاتی دارد ولی ما علم رو برای عمل میخوام. اینو بسیاری فکر میکنن که این جمله متناقضه، که اگر ارزش ذاتی داره ما برای چی عمل میخوایم. درسته که علم ارزش ذاتی دارد، ولی این علم چه مربوط به عمل باشد که روشنه که مربوط به عمله. مربوط به عملم نباشه ریشه عمل رو درست میکنه. در نتیجه توحید ظاهرش این ارتباط با عمل نداره، ولی اعمال انسان رو تصحیح میکنه، جهت بهش میده. ولایت ظاهرش اینه که این دیگه جزء اعتقاداته و ارتباط با عمل نداره، مال نشست و برخاست و خم شدن و راست شدن و مانند اینها نیست، ولی اون جهت میده، استقامت میده، عمق میده، ژرفا و مانند اون میده. در هر صورت علم را باید از اهلش گرفت نه از هر کسی. حالا این رو بازم اضافه کنم خدمتتون که نه فقط علم رو باید از اهلش بگیریم، نشست و برخاستمون هم باید با اهلش باشه، گفتگوهای معمول متداولمون هم باید با اهلش باشه، دوستیمون هم باید با اهلش باشه، رفاقتمون هم باید با اهلش باشه. یعنی هر کاری که میتونیم انجام بدیم سعی بشه که از اهلش باشه. حالا وقتی امکان پذیر نیست، یه وقتی یه جایی مثلا میخوایم کار کنیم که حالا اون اهل نیستن ولی خب زندگی دنیا هم اینا رو داره، چاره ای نیست، مانعی نداره، ولی تا اونجا که امکان داره باید با اهل دین، با اهل علم، با اهل بندگی، عبودیت، اهل صدق، اهل وفا، اهل ولایت و مانند اونها هم باید رفاقت و دوستیمون باشه، هم کارمون، شغلمون، فعالیت هامون، کسب مالمون، معاملاتمون و مانند این. تا اونجا که میشه اینجوری بشه. حالا اونی هم که نمیشه، با توجه به این که گاهی استقرار است و گریز ناپذیر و گاهی هم نه، ممکنه جنبه های دیگری قابل تصحیح باشه، ولی بالاخره علم رو مخصوصا باید از اهلش گرفت و عمل کرد. حالا این جمله آخرش هم دیگه، و من اراده به دنیا، کسی که از علم و بسا از عمل هدفی جز دنیا نداشته باشد، دنیا رو از طریق این علم میخواهد، فهیه حظو، همون دنیا سهم و نصیبش خواهد بود، چیزی گیرش نمیاد. مهم هم نیست که این علم علم دنیوی باشه اخروی باشه، مربوط به آبادی تن باشد یا مربوط به آبادی روح باشد، هر کدامش که باشد، اگر هدف این است که تنمان صحیح باشد تا به لذایذ دنیوی برسیم، روحمون صحیح باشد تا به مشتهیات دنیا برسیم، این به همین سهم میرسه، به همین حظ و بهره میرسه و خاصیت دیگری براش نداره. بنابراین وقتی که در حالا فهممون، درکمون، معرفتمون و مانند دیگه هم گاهی لطف خدا شامل حالمون میشه که دنبال این هستیم که دو تا کلمه بیشتر یاد بگیریم، دو تا نکته، دو تا فهم، دو تا سر و راز و مانند اونها رو بیشتر بفهمیم، یادمون باشه که برای چی میخوایم. یه وقتی همچین نباشه که بگیم حالا ما اینا رو بدونیم تا همه بگم فقط فلانی میدونه، این میشه دنیا. نتیجه اینه که همه میگن ماشاءالله ببین فلانی بلده، خب همه گفتن بلده، این خاصیت دیگری نخواه، این نه نون میشه نه آب میشه نه دنیا میشه نه آخرت چی، فقط دیگران گفتن هورا مثلا ماشاءالله صلوات بفرستیم براش، این به جایی بر نمیخوره. که اگر بدترینش هم اینه که اگر کسی دنیا رو برای دنیا میخواد حداقل یه تناسب بینشون هست. بنابراین اگر بده، بدیش این اندازه است، بدی معمولی است. ولی کسی که خدا رو هم به خاطر دنیا میخواد، کسی که معارف الهی هم به خاطر دنیا میخواد، برای اینکه دیگران همه بگن فلانی میبینی که چیزها میداند که هیچ کس نمیداند، میگه نتیجه و پاداش عملش همین گفته های دیگران است. دیگران گفتن به به، این ثمره کارشه، به به دیگران انسان رو ارتقا نمیده. خیلی خوب، اینم در مورد خوردن حلال. عامل دیگر برای آزاد شدن از دنیا که البته مهمترین هست، ولایت خاندان پیامبر و تمسک به ذیل عنایت آن حضرات علیه السلام. باز اگر بخوایم خیلی صحبت کنیم، اینا رو یه بخشایش هست که خود به خود باید در یک موضوع دیگری صحبت کنیم که گاهی به ذهنم میرسه که اینا اصلا جاش همون زیارت جامعه کبیره هست و همه جا نمیشه مطرح کرد، چون هم از بحثمون فاصله میگیریم و همین که خیلی گسترده میشه و لازم نیست. اما در حدی رو که حالا فقط یادآوری کرده باشیم که تنها به ولایت خاندان پیامبر و تمسک به ذیل عنایت اونهاست که میتوان از دنیا نجات پیدا کرد و هر کسی که به این ولایت تمسک کند از دنیا نجات پیدا میکند. ولی اینکه ظاهرش این باشد که زرنگی، زرنگترین زرنگ ها کسی است که ولایت را میفهمد و متمسک او میشود. آدم ضعیف، آدم کم عقل، آدم کم فهم، کم معرفت، ابله کسی است که به دام شیطان تمسک جسته است، به تار عنکبوت تمسک جسته است. یعنی چیزی که خودش را نمیتوان نگه دارد، ما انتظار داریم ما را هم نگه دارد. دیگران که بندگان خدا هشتشون گره نوعشونه، گرفتارن، بدبختن، بیچاره هستن، خودشون نمیتونن نگه دارن. میگیم شما که هستید زیر بغل ما هم بگیرین. خب خودش احتیاج داره چند نفر دیگه زیر بغلشو بگیرن، که زیر بغلش هم بگیرن کفایت نمیکنه. اینکه بدانیم که هرگاه میخوایم تکیه کنیم، باید تکیه‌گاه محکم باشد، تکیه‌گاه مورد اعتماد باشد، تکیه‌گاه حقیقی باشد، مهمتر این که تکیه‌گاه نهایی باشد. این که به زید بگیم که تو از امر بخواه، که امر هم از بکر بخواهد، اونم از خالد بخواهد، اونم از دیگری بخواهد که لقمه نانی بخواه. خب مستقیم وقتی خدایتان اینجا هست، وقتی که مظاهر تام و تمام و اسماء الهی و جلوه های تام حق تعالی وجود داره که خاندان پیامبر علیه السلام هستن، بنابراین به کسی دیگری نباید تمسک جست، نباید اعتماد کرد، نباید توکل کرد. بله، حرمت نگه داشتن و توجه کردن به دوستان و خاندان پیامبر از باب اظهار ادب به خاندان پیامبر هست، نه اینکه مثلا حالا اگر مؤمنی، عالمی، اهل فهمی و مانند اون رو ما دیدیم دیگه یادمون بره که پیامبری وجود دارد، این پیامبر خاندانی دارد، اینا هر کدامشون محور همه عوالم هستی هستند، ستون عالم هستی هستند، به گونه‌ای که عالم هستی به این ستون وابسته است، مقوم هستند، قیوم عالم هستند، اینا رو فراموش کنیم. بعد هم مثلا بنده یا دوستی از دوستان و خاندان و پیامبر رو داشته باشیم و متمسک و متوسل باشیم بهشون، نه، این خطاست، خلافه. بلکه برای این که ما بگیم به خاندان محبتمون به خاندان پیامبر رو اثبات کنیم، میگیم که ما شما رو دوست داریم، آن اندازه شما رو دوست داریم که هر جایی که محبت شما باشه اونجا رو هم دوست داریم. اون بنده خدا که میگفت که پیوسته، میگفت مخلص آدم چیزفهم، این مخلص آدم چیزفهم چون آدم چیزفهم شباهتی به اون فهم کل دارد. بنابراین نمیخوام بگیم که حالا اگر شما را خواستیم به دلائلی است که بفرمایید یا نفسانی است یا دنیوی است ماندین، نه، اصلا شما را صاحب کمال میدونیم، صاحب جمال میدونیم، صاحب جلال میدونیم. نشانش اینه که هر جا که شباهت شما را ببینیم دلبسته هستیم، چنان که در دوستی های دنیاوی همین گونه هست. ما کسی رو که بهش علاقمند هستیم، این خودش مورد علاقه است، فرزندانش هم مورد علاقه هستن، کتابش هم، عکسش هم، خونش هم، زندگیش هم، در و دیوار شهرش هم گاهی همینجور هست، گاهی مملکتش هم همینجور هست. خیلی ها بودن که در برخی از کشورهای دیگه به ایران به حقیقت معنای کلمه عشق می‌ورزیدن، فقط به خاطر اینکه به امام عشق می‌ورزیدن. یک بار شاید گفته باشم خدمتتون که یک کشیش مسیحی، یک راهبه مسیحی رو که سن سالش هم بالا بود، شاید مثلا دور و بر 65 یا شاید هم بیشتر بود چون خیلی پیرزن شکسته ای بود، این خیلی به امام علاقمند بود، به خاطر علاقه به امام به همه اون کسانی که حداقل نشان رو از امام داشتن علاقمند بود، اونم چه جور. اینا جزء کارهاشون در یک بیمارستان مربوط به کلیسا کار میکرد، اینا بسیار ساعت تو کلیسا هستن، بسیار ساعت دیگه میان تو بیمارستان کار میکنن. اون بسیار ساعتی رو که تو کلیسا هستن به ذکر و تهجد و عبادت و مانند اینها میپردازن، بسیار ساعت تو بیمارستان میان به همین خدمت رسانی و پرستاری کردن از مریض ها. این بیمارستان کلیسا یه تعدادی از مجروحین جنگ تحمیلی و مخصوصا مجروحین شیمیایی گمان میکنم که اونجا بودن، و حالا الان تطبیق نمیکنم شیمیایی بودن یا نه، بالاخره تعدادی مجروح بودن که اونجا بودن. این راهبه مسیحی که 65 یا کم بیشتر سن سالش بود، اون 24 ساعت که تو بیمارستان کار میکرد، خوب کار میکرد، اون 24 ساعت دیگه تو بیمارستان، اون 24 ساعت دیگه هم که تو کلیسا باشه رو سعی میکرد در بیمارستان بمونه. وقتی که من بهش گفتم شما که قوانینتون اینجوره که شما حتما باید 24 ساعت ذکر بگید تا بتونید 24 ساعت در جامعه حضور داشته باشین، میگفت که من کاری رو که این نشون دهنده اظهار محبت به امام امت و رهبر انقلاب ایران باشد، این رو افضل ذکرها میدانم. و اون دانشجوی این زمینه این ملاقات رو اولین بار فراهم کرده بودن که من در شهر دیگری بودم، این در شهر دیگری در آلمان، این گفت که اولین بار که دیدمش این دیدم که اصلا داره قش میکنه از اینکه بنده رو دیده. گفتمش که چی شده؟ میگه که من دارم امام رو میبینم. گفتمش بابا امام کجا بود؟ خب حالا او بالاخره اینجوری فکر میکنه دیگه. بعد بهش گفتم این کو امام رو که دیگه میگه این امام هم امامه سیاه هست، امام لباساش بلنده، خب خدا کنه در آخرت هم همینجور باشه. در آخرت هم میگن هر که امامه داره این شباهت مثلا به امام داره، به امام امام داره، به ولی خدا داره، به پیامبر داره. هر که لباساش بلنده همینجور، هر که عبایی بردوش میکنه، هر که تسبیح هم به دست داشته باشه، شباهت به انبیا. اگر اینجور باشه که دیگه نونمون در دنیا که در روغن بود، اونجا دیگه روغن خالی خواهد بود. و امید داریم که لطف و رحمت الهی به همین تشبه ظاهری هم تعلق بگیرد، اگرچه تشبه ظاهری غیر از تشبه باطنی است، ولی خب حالا که مفت است و منت است، چیزی که از او کم نمی شود. خاندان پیامبر هم که خاندان کرم هستند و در کرم و در جود حد و اندازه ندارند. خب از طرف اونها که تامه، خب ما هم که درسته که ضعیفیم، ذلیلیم، توانایی نداریم، در عملمون با گفتمون با فکرمون با استعدادمون اینا سازگاری نداره و ایراد داره، خب اینها رو هم تکمیل کردن شدنیست. و خدا اگر بخواد تحول ایجاد کند، همون خدایی که از سنگ طلا میسازه، از میان سنگهایی که مردم تبدیل میکنن به در و دیوار و آغل مثلا گاو و گوسفند و مانند اینها، سنگ درست میکنه که میذارن نگین انگشترشون. خب بعد هم میگه که وقتی که قنوت که داری میخونی به همین سنگ هم برگردن انگشتر رو به سنگ، به همین سنگ نگاه کن. ولی چی می نگاه کنیم؟ این که خودش گاهی سبب غفلت میشه، میگه نه، نمیدونی که این سنگ یعنی چی که اینا، هر بار نگاه کن بگو. حالا این یکی از وجوهشه، بگو که خدا تو این همه سنگهای سیاه و سفید و سبز و کج و موج و به درد و خور و به درد نخور یه سنگی درست کرده که من در قنوتم، که حالا اوج عبادت نیست، ولی بالاخره تالیتل و اوج عبادت هست، عالی ترین یا یکی از عالی ترین مراتب عبادت، میگه تو به این نگاه کن، تو به همین سنگ نگاه کن، گویی به من نگاه کرده ای. خب اگر خدا میتواند از این سنگهای معمولی سنگ عقیقی درست کند که میتوان در عبادت بهش متوجه بود و اون رو نگاه کرد، خب به نظر میرسه خیلی حداقل امتناع که ندارد که این زبانهایی که میل و شوق و یا گرایش رو خاندان پیامبر دارن، دلهایی که نسبت به خاندان پیامبر محبت و اشتیاق دارن رو اینو اونچنان متحول بسازد که جز خاندان پیامبر کسی شایسته وارد شدن در این خانه نداشته، خانه رو نداشته باشد، آنچنان این دل رو پاک کند که خود خدا وقتی که نگاه کنه دل رو بگه مخلص این دل، دل رو نگاه کن، دل از این بهتر دیگر نمی شود. اونی که در داستان ها هم در ادبیات زبان فارسی هم در داستان ها اسطوره های گذشته مثلا یونانی ها و منندون ها وجود داره که کسی کاری کرده عاشق کار خودش شده، می شود قبل از اینکه این بنده خدا مجسمه بتراشد و مجسمه رو عاشق شود، قبل از این که کسی چیزی بنویسد و عاشق نوشته خودش بشود، خود خدا این کار رو کرده، خود خدا یک کاری انجام داده و بعدم عاشق کار خودش شده. دم ساعت هم میگه از ازل تا به ابد بدون یک لحظه مکث و توقف، میگه تبارک الله احسن الخالقین، پیوسته میگه ماشاءالله ماشاءالله چه کار کردم من. خب طوری نیست که خدا از این کارها بازم انجام بده، بازم اصلا همیشه از همین کارها انجام بده، این شده نیست. و امید ما هم به همینه، نه به چیز دیگری که حالا گمان کنیم که یه چیزی بلد شدیم یا یه عملی انجام دادیم، نه، اینو اگر فکر کردیم چیزی بلد هستیم اینا خواب و خیال خواهد بود. اگر گمان کردیم کالا عملی انجام دادیم، فعالیتی انجام دادیم، نماز خوندیم، خمراستی شدیم، اینا خواب و خیال خواهد بود. امیدمون به لطف و رحمت خاندان پیامبر که اونها که از سنگ مظهر توحید می سازند، سیاهی سفیدش هم کار ندارند، حالا عقیق و مثلا قرمزش کردند، حجر الاسود هم سیاهش کردند، میگه که خب حتما اونا که مشرف شدن میدونن، بقیه هم انشاءالله توفیق تشرف باشه براتون که مشرف بشید اون جایی که حالا اون سنگ رو میخوان ببوسن، چون هم استلام حجر الاسود مستحبه، هم بوسیدن حجر الاسود، هر دو مستحبه، مستحب مؤکد هم هست که همزم این که خانه خدا رو که دارن طواف میکنن وقتی به اون زاویهی میرسن که حجر الاسود هست، خودشون رو برستن اونجا، سر ببرن اونجا، چون از بیرون که نمیشه، باید سر ببرن داخل و اگه سر نامیزونی باشون چه گیر کنه بعد دیگه گرفتاریش خیلیه. بنابراین کسانی که سرشون استاندارد نیست باید احتیاط کنن. خب هم سر ببرن داخل اونجا ببوسن، حالا تو اون شلوغی و جمعیت، و اگر نتونستن استلام کنن، اگر تونستن هر دو رو، یعنی دست به مالن به حجر الاسود. خب اونجا اونقدر آدم ها رو فشارشون میدن که دیگه صد رحمت به فشار قبر، ولی مستحبه، مال اوقات فراغت نیست، مال همیشه است، حتی در شلوغی. منتها دیگه حالا اونجا آدم میره باید نگاه کنیم ببینه که اگر قراره که ما بریم، حالا یه نفرم ما بر فشار بیافزاییم، یکی اذیتش کنیم، یکی پاشو لگد کرده باشیم، خب از دور هم همه سنگ ها این عالم حجر الاسود هستن، میشه سنگ دیگری رو هم، ولی خب ما تا اون سیاهی رو اون سنگ رو سفارش میکردیم ما سنگشناس نبودیم که اول فرمودن که به این سنگ دقت کنین، توجه کنین، این سنگ سیاه رو باید ببوسین، بعد اگر ان شاء الله روش کردیم و توجه کردیم بعد ببینیم همه سنگ های خدا سنگ خدا هستند، همه خاکاش هم همینجور هست. درسته که تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه ویژگی خاصی دارد، ولی اگر کسی امام حسین فهم باشد و امام حسین شناس باشد میبینه که همه تربت و تربت امام حسین خواهد بود، ولی این باز به این معنی نیست که هیچ تفاوت قائل نشه، بالاخره ظاهر شریعت محفوظ میمونه. خب فرمود که درباره ولایت خاندان پیامبر که تمسک و توسل فقط باید به خاندان پیامبر باشد و اگر به دیگران هم هست، دیگران به عنوان اظهار ادب، یعنی بگیم که امام رضا صلوات الله سلام علیه نه فقط من به تو علاقه دارم بلکه به هر کسی که اظهار محبت به تو کرده است، هر کسی که در حضور تو ادب داشته است، هر کسی که اندکی ولو یک هزارم، یک صد هزارم، یک در بی‌نهایت شباهت فکری به تو داره، شباهت اخلاقی داره، شباهت عملی داره، من به اونها رو اظهار علاقه میکنم، چون نشان تو رو در اونها میبینم، این نشان هر جا که باشد محبوب ماست. اون شعر رو که جای دیگری خدمتتون گفتم، گفت احب و به حبک سودان، میگه حالا که محبت حقیقی است، مظاهر آن هم هر جایی که ظهور پیدا کنه و مظاهرش هر جایی شدیدتر باشه و بیشتر باشه حتما میشه اونجا هم دوست داشتنی خواهد شد. خب حرم امام رضا خیلی دوست داشتنی است برای کسی تو مشهده، ولی برای کی بیرون از مشهده چی؟ خود مشهد دوست داشتنی است. این برای کسی تو ایرانه، ولی برای کسی که در خارج کشور کل ایران دوست داشتنی است. اگر کسی باشه دورتر باشه، این منطقه خاورمیانه دوست داشتنی خواهد بود، به شرط اینکه همونجوری خدمتتون عرض کردم که اگه قرار باشه مسیحی‌ها اینقدر بفهمن که و هر کسی که شال سیاهی بر سر دارد میگه که من امام رو میبینم، او اظهار محبت به امام میکنه، ولی خب این اظهار ادب هست، ادب اقتضا میکنه، ادب اقتضا میکنه که شبیه محبوبمون هم محبوب باشد، ولی اصالت و فرعیت باید محفوظ بمونه. در این حال توسل و تمسک به خاندان پیامبر و فهم و درک و پذیرش و ایمان به ولایت خاندان پیامبر سبب می شود که از گردنه ها و مهمترین گردنه ها که گردنه شرک است انسان را نجات بدهد. ما اخلاقمون ایراد داره باید اصلاحش کنیم، عملمون ایراد داره باید اصلاحش کنیم، فکرمون ایراد داره، همینجور ادامه بدید یه جایی میرسه که به این آسانی نمیتونیم اصلاحش کنیم، اون اونجاییه که ایمانمون ایراد پیدا میکنه، یعنی درجاتی از شرک وجود داره. اونجایی که میگیم که خیلی خوب من این کارو دیگه انجام میدم، اگه این مقصود و معنایی رو که اراده میکنه معنی حقیقی باشد شرک است. من چنین چنان گفته بودم، من چنین چنان نگفته بودم، اگر معنای حقیقی اراده باشد نه معنای مجازی شرک است. و همینطور هر جایی که چیزی رو انتساب و نسبت به من داد یا داشت اینا شرک است. از اینم آزاد شدم کاری نیست، کار راحتی نیست، کار بسیار مشکلی است. بنابراین اون بندگان خدا که گاهی در زندگیشون، در کارهاشون، در فعالیتشون برای اینکه من رو گم گورش کنن دیگه اصلا من نمیگفتن، گفتن ایشان. مثل این که حالا خیلی ها میگن ما، خب باز ما ظاهرم بهتره، منتها دیگه الان ما حرمت بیشتری پیدا کرده. وقتی میگیم ما یعنی ما دیگه چند نفر حساب میشیم، قبلا یکی بودیم، حالا به جای اینکه یکی کم بشه زیاد شده، شدیم ما. خب این بدتر از اون من هست، من بد بود، ما چند برابر بد هست. اونها میگفتن ایشان، وقتی میخواستم میگن من اینو گفتم میگن ایشان اینو گفت. ولی ایشان اینو گفت یعنی بازم من گفتم، یا اینکه نه این ایشان اشاره به هو دارد. ما نمیدونیم که حالا در زبان اونها و در فکر اونها چی بود، ولی واقع قضیه اینه که باید در هر کاری که انجام میدیم، هر فعالیتی انجام میدیم، هر کمالی، حسنی، بهایی، خوبی و عمل صالحی که انجام میدیم توجه داشته باشیم که او انجام داد. و اگر گفتیم من این کارو کردم، مقصود از من معنای حقیقی نباشد، در غیر این صورت شرک است. و فرمود که ان الله لا یغفر ان یشرک به، هیچ شرک رو نمیپذیره، اگرچه یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان رو میبخشه، شرک نمیبخشد. بعضی ها گفتن که خب همون صاف و حسینی بگو که چه نمیبخشم دیگه، چون همه گناهان همین شرکن، غیر شرک چیز دیگه نیست که، همه گناهان به شرک برمیگرده. جناب عالی هم میفرمایید که شرک رو نمیبخشیم، خب بگو چه نمیبخشم. نجات پیدا کردن از این ذنب عظیم، گناه بزرگ، عقبه، گردنه بسیار خطرناک که شرک است، تنها با تمسک به خاندان پیامبر و ولایت آن خاندان امکان پذیر هست. ابان ابن تقلب از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل می کند که گفتم قلت له، گفتم جئت فداک. خب اینا رو در البته در صحابه خاندان پیامبر مکرر اینجوری داریم که حالا روایت بعدی هم که خدمتتون عرض می‌کنم همین جور هست. خیلی‌هاشون نشون دهنده این بود که حقیقتاً محب بودن نسبت به خاندان پیامبر، و اگر خاندان پیامبر توجه ویژه‌ای به اونها داشتن به خاطر اینکه محبت خالص داشتن. اینه که برخی از افراد مثل ابان همین جور هست، برخی دیگر هم هستن که اینها هر موقعی که سخنی رو خواستن، سوالی رو کنن از امام صادق و امام باقر علیهم السلام، فرمودن جوئل تو فدا، جانم به فدایت بشه. حالا اینو بفرمایید که قوله فلقت حمل عقبه، این گردنه ای که گفته می شود که همه گیر می کنن و کسی نمی تواند از اون عبور کند، به چه وسیله می توان عبور کرد؟ خب احتمالا معناش اینه که ابان می دونست این گردنه چیست، فقط راه عبور و جوازش رو می خواسته. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود که من اکرمه الله به ولایتنا فقط جاز العقبه، این نکته خیلی مهمه که نه هر کسی به ولایت ما رسید، هر کسی که خدا لطف کرد بر او، منت گذاشت، تکریمش کرد و سهمی از محبت و عنایت و توجه و ولایت ما رو نصیب او کرد. اینجور نیست که مثلا حالا اگر ما انشالله مورد لطف خاندان پیامبر قرار گرفتیم رفتیم بگیم یکی بر شیعیان اضافه شد، یکی بر محبان اضافه شد، بعد هم بگیم مثلا به خاندان پیامبر بگیم که آقا ما تو این عالم محب شما بودیم، هوای ما رو داشته باشید. نه، باید بگیم که شما که منت گذاشتین ما رو از بین جهله خارج کردید، منت را بی افزایید. نه اینکه حالا البته برخی از تعبیرها رو ممکنه که اختصاص به خاندان پیامبر داشته باشه و هر کس نمیتونه بگه، بنابراین اگه خاندان پیامبر تعبیرها اینجوری داشته باشن سر جای خودش محفوظ، ولی برای ما هیچ وقت نباید بگیم که ما عبادت تو را کردیم، ما محبت شما را داشتیم، ما قربون صدقه شما رفتیم، ما روزه خوندیم، ما منبر رفتیم، ما زنجیر زدیم، سینه زدیم و اشک ریختیم و مانند اینها. یعنی همینجور ما رو رها میکنین، میگه اونایی که ما بهتون اشک ریختین این منت ما بود بر شما، این عنایت ما بر شما، شما چه کاری نکردید که شما روزه خوندید، روزه شنیدید، گریه کردی یا عبادت دیگری انجام دادین، همینا منت ما بود. بنابراین اگر کسی به لطف و عنایت خداوند دست پیدا میکنه و خیال نکنه که کاری کرده است، منتی بگذارد، حالا بر خدا بگه دیگه خدایا ما ایمانم آوردیم ها، دیگه از این به بعد هوای کار رو داشته باش، یا به خاندان پیامبر بگه ما هم دیگه جز موالیان شدیم. میگه این جز موالیان شدن نعمتی از نعمتهای الهی بود که با منت بر شما نازل شد. بنابراین من اکرمه الله به ولایتنا، یعنی کسی رو که خداوند نعمت بهش داده، اکرامش کرده، احترامش گذاشته، شرافت بهش بخشیده، به چه وسیله؟ اینکه ولایت ما رو بهش معرفی کرده و ولایت ما رو یافته، فهمیده، تعبد پیدا کرده، یقین پیدا کرده. اگر اینجور شد فقط جاز العقبه، یعنی محبت خاندان پیامبر با عقب با شرک جمع نمی‌شود. هم محب خاندان پیامبر بود و هم شریک دانست برای اونها، هم محب دیگری. همه محبت‌های دیگر باید در ذل و ذیل محبت خاندان پیامبر باشد، یا باید به این گونه باشد که هر کسی که محبوب ماست یا بدین خاطر باشد که وجهی از وجوه خاندان پیامبر رو دارد، شباهتی دارد، یا در فکرش، یا در اخلاقش، یا در عملش، یا در زبانش و مانند اینها، یا اگر نه هنوز هیچ کدام نداره، امید داریم که این استعداد دارد که وجهی از وجوه خاندان پیامبر باشد. بنابراین اگر ما مثلا بچه کوچیکی را بهش علاقمندیم، حالا بچه خودمون باشه، دیگری باشه، خیلی تفاوتی نداره، علاقمندیم، نه به این خاطر که یک گوشه از محبتمون مال اوست بقیه‌اش رو به خاندان پیامبر دادیم، نه، چون این بچه هم میتواند مورد عنایت خاندان پیامبر باشد، میتواند منت خاندان پیامبر رو دریافت کند، میتواند مستعد برای پذیرش ولایت خاندان پیامبر باشد. این از این جهت مطلوب است، والا اگر میدونستیم که این قابلیت درک و ادراک محبت خاندان پیامبر یا ولایت اونها ندارد، اصلا مطلوب نبود. چنان که اگر به سنگی هم علاقمند شدیم اونم همین گونه است، و اگر حجرالاسود رو باید استلام کنیم یا تقبیل کنیم و مانند اون، در روایات نگاه کنید که به خاطر این است که این وجهی از وجود خاندان پیامبر رو نشان داده است، یا به تعبیر دیگه مورد عنایت خاندان پیامبر قرار داشته، همه چی باید همین گونه باشد. بعد فرمود که خب پس بنابراین با ولایت خاندان پیامبر از گردنه میشه عبور کرد. حالا اون گردنه چیست؟ و نحن تلک العقبه التي من ابتتمها نجا. اصلا همون گردنه ما خودمون هستیم. یعنی هر کسی که میخواد به عنایت و لطف و قرب الهی نائل بشود و واصل بشود، چاره ای نداره که از ما بگذرد، همچنان که در آمدنش از طریق ما، به وسیله ما، به لطف ما، عنایت ما پدید آمده است، در بازگشتم همین گونه است. قال فسکت، میگه امام ساکت شد، ساکت شد، بعد فرمود که فقال لی، به من فرمود که فهلا افیدو که حرفن خیرون لکه من دنیا و ما فیها، نمیخوای یه چیزی بهت بگم که از خیر دنیا و آخرت برات بهتر باشه؟ قلتو بلی یا بلا، جلتو فدا، جانم فدایت، چرا میخوام؟ فرمود فک و رقبه، اظهار ولایت و علاقمندی به ما عبارت از فک رقبه کردن. حالا فک رقبه کردن یه مصداق تام و تمام داره که مربوط به زمانی که بردهداری وجود داشته، جمعی کنیز بودن، جمعی غلام بودن و مانند اونها. فرمود هر کی میخواد محبتشان نسبت به ما نشون بده، بندگان خدا را آزاد کند، از قید و بند ملکیت دیگری آزاد کند. این محب ماست، این موالی ماست، ولی معناش این نیست که این منحصر است به این. هر کس که بتواند بنده ای از بندگان خدا را از غل و زنجیر و اوهام نجات بدهد موالی است. هر کس که بتواند بنده از بندگان خدا را از صفات ناپسند نجات بدهد، از افعال و رفتارهای ناپسند بازداشت کند و نگه دارد، این موالی است. ولی مهمتر از همه همان است که بندگان خدا را از زنجیر اوهام آزاد کند و رها کند. بعد فرمود که دنبالش خیلی لطیف هست که این سخن رو حتما امام صادق علیه السلام به همه نمیگویند، انشالله که ما هم مخاطب این سخن باشیم. که فرمود ثم قال الناس کلهم عبید النار غیرک و اصحابک و اصحابک، بندگان خدا مردم همه بندگان آتشند و اهل آتشان جز تو و دوستان و یاران تو. فإن الله فك رقابكم من النار بولایتنا اهل البيت، خدا شما رو به وسیله ما از آتش جهنم نجات داده، باز دوستان شما هم به وسیله شما نجات داده، دوستان دوستان شما و همین طور تا آخر خط. اینم یکی آخری رو هم که مثل همین ولایت خاندان پیامبر هست و خیلی درباره صحبت نمی کنیم، باید در جای دیگری بهش بپردازیم. راه دیگری از نجات یافتن از دنیا عبارت است از کسب یقین، به دست آوردن یقین. در روایت هم داریم که خدا نعمت‌های بسیاری رو بندگانش داده، بعضی رو کم داده، بعضی رو بیشتر داده، بعضی رو کمتر، و همینطور گونه‌های مختلف نعمت‌ها رو تقسیم کرده. سهم بندگان خدا کمترین سهم را از یقین دارند، در مال دارن، در سلامت دارن، در شهرت دارن، در دنیا دارن، در آخرت دارن. اون نعمتی رو که بندگان خدا کمترینش رو دارند یقین است. و اگر کسی یقین داشته باشد، یقین به چی؟ همین روایت رو بخونم کفایت میکنه. یقین داشته باشد از دنیا نجات پیدا میکنند. دنیا مالک اون نمیشه، صاحبش نمیشه. بنابراین همین روایت رو بخونم که روایت در جای دیگری از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه نقل شده، در این نقلی رو که من نقل میکنم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که فرمود که قال فی الکنز الذی قال الله عز و جل و کان تحته کنز لهما، در قصه حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام که قرار شد که برای دقت و تأمل در فهم توحید این آیات رو مکرر بخونیم و بخونید و دقت کنید که توحید یعنی چی. و در این آیات تقریبا، البته آیاتی رو که ما میتونیم بفهمیم و الا در قل هو الله احد مغز توحید رو بیان کرده است، ولی ممکنه نتونیم متوجه بشیم. ولی توحیدی رو که اگر با اهل دقت و تأمل و مطالعه باشیم قابل فهم هست، در این آیاتی رو که مربوط به داستان همراهی حضرت موسی و حضرت خضر هست، در اونجا قابل بیان هست و میتوان تا اندازه فهمید. مخصوصا این که حالا قبل از این که آیات رو بخونیم و دقت کنیم، اول همین رو دقت کنیم که حضرت موسی که کلیم الله هست، مستقیم با خدا سخن میگوید، بنابراین میتواند تحت تعلیم مستقیم خدا باشد، رو خدا واگذارش کرده که برو یه جای دیگری درس بخون. معنیش اینه که آن سهمی رو که حضرت موسی میتواند از طریق همراهی با حضرت خضر از معارف الهی به دست بیاورد، بیشتر است از اون سهمی که از کلیم بودن خدا و تکلم با خدا میتواند به دست بیاورد. چون تکلم درسته که خیلی مهمه، ولی مهمتر اون زیربنای تکلم هست. اون زیربنای تکلم خیلی اهمیت داره. این که بشینیم با این نفر صحبت کنیم، درسته که اصل صحبت کردن با آدم مؤمنی باشه، با آدم فهیم باشه، خوش فکر باشه، خوش استعداد باشه، عالم باشه و مانندون، این اصلش خوبه. ولی این که حالا که داریم صحبت میکنیم چی داریم میگیم، این چی گفتنش دیگه، مبتنی بر معرفته. بنابراین ممکنه که حالا یه جایی هم مؤمنی رو پیدا کنیم، مؤمن صالحی رو پیدا کنیم، عالم ربانی رو پیدا کنیم، بعد سوال کنیم بگیم خب شهر شما مثلا میوه قیمتش چنده، خب اونجا هم همینطور مثلا گرانی هست یا گرانی نیست، اونجا باران هم اومده یا باران نیامده، امسال مثلا هوا اینجوری است، شهر شما هم اینجور هست. خب آدم عالم ربانی اینا رو که ما میتونیم به هر کس که بگیم که وقتی مؤمن صالح پیدا کردیم یا عالم ربانی پیدا کردیم، وقتی که ندونیم چی باید سوال کنیم، بنابراین چاره ای نداریم که همین چیزایی صحبت کنیم که اگر عالم ربانی که نه، جاهل شیطانی هم پیدا کردیم، همینا رو میگفتیم دیگه. خب اگر ما نتونیم فرق بگذاریم بین عالم و جاهل، بین مؤمن و غیر مؤمن، بین صالح و طالح نتونیم فرق بگذاریم، این نشوندنی جهل خودمون هست. بنابراین نوع سوال کردن، نوع صحبت کردن، نوع حرف زدن، از جاهای مختلف سخن گفتن، اینها نشوندهنده اندازه و میزان درک و فهم هست، اگرچه همراه با محبت هم که باشد. اونجا که خدای متعال سوال کرد از حضرت موسی که و ما تلک بیمینه که یا موسی، در دست راست چی داری؟ حضرت هم فرمود که هی عصای اتوکل علیها و اخش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، این عصا هست، تکیه میکنم برش وقتی راه میرم، یه مقدار سنگینی میشه روی عصا و برگ درختا رو میریزم برای مثلا گوسفندام، احتمالا از مثلا گرگ و اینا جلوگیری میکنم، از گوسفندام دفاع میکنم و خیلی کارهای دیگه، و همه قش کردن، ضعف کردن که ببین چه دقیق، چه لطیف، چه یک کلم، چون در علومه مثلا معانی بیان بدی اونجا گفته میشه که این به خاطر محبت ورزیدن حضرت موسی به خدای متعال بوده است. بنابراین حالا که موشی وصل شده و خط وصلیم، ها صحبت کنیم، سوال کنیم، صحبت کنیم دیگه، خود صحبت کردن مطلوب هست، البته خوبه، ولی بنده یقین دارم که اگر خدای متعال از حضرت حبیب سوال میکرد در دست راست توست، جوابش این نبود. خب بله، حد موسوی حد اظهار محبت هست، محبتی رو که باید اینا رو، البته نمیدونم که نه که حالا همینجوری حدس و گمانه، یه بخشی از حرفی که بنده خدمتتون عرض میکنم گمانه بیش نیست، بنابراین خیلی نمیشه که جدیت داشت و دقیق حالا بگیم که دیگه حرف حسابی ممکنه که ممکنه نباشه. و اون اینه که اگر حضرت موسی وقتی بهش گفت یه عصای جور دیگری جواب میداد، بهش نمیگفت رو درس بخون؟ این حکایت داره که این نوع صحبت کردنی رو که حضرت موسی کلیم خدا با خدا داره تأثیر داره. خدا میبینه این کلیمش لازم هست که بندگان صالح و ویژه خودش رو ببینه، همراهی کنه، ولو 10 روز باشه، ولو 5 روز باشه، ولو 2 روز باشه. و البته همون 2 روز هم میبینیم که اگر کسی بتونه آیاتی رو که مربوط به حضرت موسی علیه السلام هست رو در جمع نگاه کنه، میبینه که تحولی در همون چند روز در حضرت موسی ایجاد شده است که چنین تحولی قابل تصور نیست به این راحتی. بنابراین باید دقت کرد، تأمل کرد آیات توحیدی رو، مخصوصا همین آیاتی رو که مربوطه به این سفر، سفر حضرت موسی و حضرت خضر و همراهی و شاگردی رسولی از رسولان اولوالعزم الهی با حضرت خضر هست، این رو باید دقت کرد و تأمل کرد. بنابراین اگر معرفت نباشد، بله همین میشود که شده که خب چه خبر، دوباره باز چه خبر، سه بار چه خبر، چهار بار چه، اینا مخصوصا با این شرایط حالا ما داریم که تلویزیون دم ساعت اخبار میگه، نمیدونم 7 میگه 7:30 8:30 9 اخبار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دانشجویی، استادی، معلمی، بازاری، اقتصادی، همه اینا رو دارن میگن. بعد آخرش هم باز به هر کس دیگه میرسن، میگن خب چه خبر. بعد در همچی مواردی باید که رادیو براشون روشن کنی، بگی که این رادیو رو گوش کنی ببینین چی میگن. خیلی خوب، اون قصه رو که مطالعه کردید، یک مرحله از مراحل این سفر که اوج توحید است. توحید اینجوری شروع میشه که از اون کشتی سواری شروع میشود به قدم بعدی که اون یکی دیگه چه بود؟ دومی؟ بله کشتن، همون قتل بچه، بله کشتن بچه این مرتبه بالاتر است از اون مرتبه قبلی. وقتی این مرتبه سوم درست کردن اون دیوار هست، این دیگه اوج توحیده، دیگه بالاتر از این در حد استعداد یافتن حضرت موسی صلوات الله علیه هم نبوده است. البته اینا رو همونجور خدمت عرض کردم بر حسب ظاهر یا دمانه هایی رو که داریم عرض کنم خدمتون، به الا در مورد حضرت موسی ما حق قضاوت داوری نداریم، ولی این ظاهر این رو میگه که دیگه اوج توحید هست. خب حالا اون گنجی رو که دید که دیواری داره خراب میشه، گفت بیاین تو این دیوار رو درست کنیم. حضرت موسی هم بهش گفت که آخه این قسمت قبلیش هم مهمه که این بندگان خدا اومدن تو این شهر، بهشون گفتن که یه مقدار نوم ما بدین، گفتن نمیدیم، گفتن آخه پولمون هم نقد، پول نقد، پول خوردم داریم، نگیم باهم نیارین که پول خورد کن، پولمون هم نقد و خورد، همین هم درسته. گفت نه خیر، ما به غریب اصلا چیز نمیفروشیم، پولتونه بخوریم، دفعه بعد نگیم پول آوردیم. ندادن. گفت خیلی خوب. همینطور از شهر بیرون بودن یا حالا بالاخره حاشیه شهر که بودن، حضرت گفت که خب حالا اینا نون که ما ندادن، اون دیوار رو میبینی؟ یه گل درست کن دیوار رو بسازیمش. حضرت موسی گفت مردمی که شایستگی ندارن، قدردان نیستن، حتی حاضر نشدن با ما معامله کنن، پول نقد بگیرن، نون ما بدن، حالا میان براشون خونه درست کنیم. این جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که مخصوصا در کار، حالا ممکنه ارتباط با اینم نداشته باشه، ولی در کارهای اجتماعی هیچ وقت نباید بگیم که مردم قدر ما رو ندانستن، شایسته نبودن، 5 سال 10 سال کار کردیم آخر فوش بهمون دادن. خب دادن که دادن، ما که برای مردم کار نکرده بودیم که حالا بگیم که قدردانی نکردم، بنابراین ما دیگه درست نمی‌کنیم. این دفعه اگر بیایم سر کار هرچی قبلا درست کردیم خرابش می‌کنیم، تا بعد بدونن که وقتی یک کسی براشون کار کرد باید شکرگزاری کنن، باید براش شعار بدن، صلوات بفرستن، چه نمی‌شونم کنن. نه، ما داریم تکلیف خودمون رو انجام میدیم. بندگان خدا در جامعه، در خانواده، در شرایط و حوزه شخصی خودشون اهل تکلیفن، دارن تکلیف انجام میدن. یا یکی پیدا میشه میگه دست درد کنه، خب باری کلام معرفت او که این قدر فهمیده، ولی اگه اون نگفت این سبب نمیشه ما تکالیفمون رو ترک کنیم. که بنابراین حالا اگر مثلا ما زحمت کشیدیم کار کردیم، بچه‌مون شکرگزاری نکرد، قدردانی نکرد، بازم گفت که ای کاش میرفتی سیگار فروش میشدی، اگر یه همچیزی رو گفت نگیم اون بچه‌ای که نمیفهمه رو پس بنابراین حالا نشونت میدم که سیگار فروش بودن یعنی چی. نه، و عقلش نمیرسید. اگه عقلش میرسید خب چه بهتر، خیلی هم خوب بود، خوشا به سعادت او، به فهم و درک و معرفت و عنایتی هست. حالا او نمیفهمه، او نمیفهمه، ما که میفهمیم که انتظار نداشته باشیم که هر کاری که انجام دادیم همین دم ساعت بدن دست شما درد نکنه، چه زحمت کشیدی چه خوب، به جای اینکه شکر خدا رو یا الحمدلله یا بسم الله بگه، همینطور باید بگه چه خوشمزه بود، چه زیبا بود، چه خوب بود، چه خوش بود. یه فرصتی هم یه جایی هم باز کنیم که بندگان خدا بتونن از غیر مسیر ما شکر و سپاس و خدا رو انجام بدن. در هر صورت حضرت خضر فرمود که بیان تو این دیوار رو درست کنیم. مردم شایستگی نداشتن، ولی خب ما که برای شایستگی مردم کار نمی کنیم، که ما بندگی می کنیم. بندگی کردن ارتباط به مردم نداره، بندگی کردن مربوط ما به خدای ماست. وقتی خدا فرمود که تو من میخوام همین بندگان ناشایستم رو خدمت کنی، چشم خدمت میکنیم. او اگر میگفت که اسب رو خوراک بدید، اسب خوراک میریختیم. اگر او زمین رو شخم بزن، زمین رو شخم، هر چیزی میگفت انجام میدادیم. یا اینکه نمیگفتیم نه از اون کارهای ترتمیزه شما بگو، از اون کارهای حسابی شو. این که بندگی نیست، که این فرمان روایی است، این مالکیت نه مملوکیت. وقتی که این نشان بندگی بر پیشانیمون، یعنی بر همه وجودمون خورده، پیشانی یعنی همه هستی ما، بنابراین اگر گفته میشه ما پیشانی افراد رو میگیریم، نه اینکه حالا بعدم ببینید که شهر دادن که چجوری پیشانی رو میگیره، دستش اونقدر بزرگه که این که پیشانی گرفتن نیست، که میتونست بگه من دستم بزرگه، سر مردم رو تو مچم میگیرم، این یه پرتقال تو مشنم میگیرم میبرمشون. نه، این پیشانی مقصود وجود این فرده، هستی این فرده. وقتی که بر پیشانی ما که بر وجود ماست مهر بندگی خدا خورده است، این مهر هم افتخار ماست، کمال ماست، هستی ماست، بنابراین باید منتظر باشیم خدا چی میگه. خدا میگه که آش درست کن، چش آش درست میکنیم. اگر گفت نه آش درست نکن، سبزی پاک کن، خب اونو درست میکنیم. اگر گفت چای درست کن، اونم درست میکنیم. اگر برو بازار خرید کن، اون کارو درست. اگر گفت منبر برو سخنرانی کن، هر چیزی گفت انجام میدیم. و باید منتها این رو باید درک کنیم که ببینیم او چی میگه. از پیش خودمون یه وقتی کاری نکنیم بگیم حتما امیر رو گفته بود و نگفته بود، خب بگه، مگر قراره که ما قبلا میگیم که تو چی بگو بود. نه، بنده آنه که بنابراین فرمود که به ساختمون رو بسازیم، این دیوار رو درستش کنیم. فرمود که این گنج میدونی چی بوده؟ چون یه گنجی در اون دیوار بوده. این گنج میدونی چی بوده؟ فرمود که امام رضا علیه السلام کان فیه. اون کسانی که تعویل رو انکار میکنن، باطن رو انکار میکنن، نگاه کنن ببینن که تعویل یعنی چی، باطن یعنی چی. فرمود این گنج توش این بوده، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه گنج همونه که طلا توش بوده، نقره توش بوده، مثلا سکه قدیمی عصر دقیانوس بوده، عصر تیتمونشا مثلا بوده، اونا نه. یکی اینه که نوشته بسم الله الرحمن الرحیم عجب طول من ایقن بالموت کیفه یفرحو و عجب طول من ایقن بالقدر کیفه یحزنو، عجب طول من رأت دنیا و تقلبها به اهلها کیفه یرکنو الیها. تو اونجا نوشته که من در شگفتم. از چی؟ شگفتم از این که کسانی که میدانن باید بمیرند به لهو و لعب میگذرانند، کار حسابی نمی کنن، اصلا اهل جدی نیستن، جز بازی انجام نمیدهند، بنابراین از بازی هاشون هم شادن. بله بفرمایید. مطلق شادی که نیست که دیگه، یعنی از این به بعد، حالا چون قسمت بعدیش اصلا خودش تفسیر میکنه، به این معنا نیست که حالا از این بعد دیگه همیشه بریم در لاک و خودمون غم بخوریم، غصه بخوریم، چنین چنان، چون خودشون فرمودن که دوستان ما در دوستی ما شادند. این بنابراین اگر کسی حالا لطفی از جانب خدا، رحمتی از جانب خدا شامل حالش شده، شاد باشه، خیلی هم خوبه. اگر به فهمی رسیده شاد باشه، اگر عمل صالح انجام داده شاد باشه، اگر محبت خاندان و پیامبر رو کسب کرده، اینا که خیلی خوبه که، بلکه این شادی هایی که لهو و لعب است، بازی است، به اینها اگر انسان دل ببنده و با اینها شاد باشه، چون که نقطه مقابلش رو عرض کنم خدمتتون، پس بنابراین من عجب تعجبم در شگفتم که کسانی به مرگ یقین داشته باشن ولی شاد باشن، و در شگفتم که کسی به قضا و قدر الهی یقین داشته باشد و محزون و غمگین باشد. یعنی شاد شدن از جایی ناپسند، جایی دیگر پسندیده، محزون بودن هم از جایی ناپسند، از جایی، یعنی باید این رو یقین داشته باشیم که قضای الهی و قدر الهی اگر به چیزی تعلق گرفته باشد همین است، و در این که مجموعه عالم هستی هم حوزه قضا و قدر الهی است. اینجور نیست که بگه این دانه درشتاش مربوط به قضای الهی، ریزاش هم مال شما کم و زیادش کنیم. جهان ریز و درشت نداره که. همونطور که کهکشان ها مربوط به قضا و قدر الهی است، حوزه میکروسکوپی هم مربوط به قضا و قدر الهی است. تکان خوردن یک برگ درخت هم مربوط به قضا و قدر الهی است. یک مورچه هم مربوط به قضا و قدر الهی است. حشرات هم همینطور، همین ها مربوط به قضا و قدر الهی هستند. بنابراین وقتی در قضا و قدر الهی قرار گرفتی که همه عالم همین گونه است، بنابراین ما با اون مواجه هستیم، غمگین نباشی. ببینین تکلیف چیست، تکلیف رو انجام بدین. این که این پشه رو بیرونش کردیم، پشه دومی اومده، دومی بیرون کردیم، بیرون کردیم، سومی اومده. بله، خب شما زحمتتون رو بکشین، کارتون انجام بدین و پشه رو اخراجش کنین، بیرونش کنین، بلکه اگه لازمه بکشینش، ولی دیگه اوقات تلخی نداره. حالا داد هم بزنیم، فریاد هم بزنیم، آه اعصاب ما رو خرد کردن. خب الان که خودت بیشتر اعصاب خودت رو خرد می‌کنی که این پشه ها یه اذیت می‌کردن. حالا این کار به پشه هم نیست، همه همین جور هست. ما یه وقتی که اذیتمون می‌کنه، یه وقتی به خاطر اذیت اون خودمون رو اذیت می‌کنیم، چون قضا قدر رو نمی‌شناسیم. اگر بدونیم که این اذیت‌ها و آزارهایی که از طرف دیگران، چه با زبانشون، چه با گمانشون، چه با عملشون و مانند اونها متوجه ما میشه، اینا مربوط به قضا و قدر الهی است. بنابراین در حد ظاهر شریعت اقدام کنید که مانع بشید، نگذارید این زحمت‌ها بیاد، اقدام کنید، کمک بگیرید، مشورت بگیرید، فکر بگیرید، از خدا استمداد بطلبید، به خاندان پیامبر متوسل بشید، سختی‌ها رو کمش کنید، ولی عصبانی نباشید. به خاطر این عصبانیت ها معناش عصبانیت از قضا و قدر الهی است. و حال اون که نشان مؤمن، نشان بنده این است که راضی به قضای الهی باشد، ولو به زبان، ولو به حد وهممون که میتونیم بفهمیم، خیالمون که میتونیم بفهمیم. بنابراین همچنان که شادی با یقین به مرگ جور در نمیاد، غمگین بودن و محزون بودن هم با یقین به قضا و قدر الهی جمع نمیشه. پس این وسط ما چیکار کنیم؟ شادی میگن که این مرگ رو فراموش کرده، غمگینی میگن قضا و قدر الهی رو فراموش کرده، ما چیکار کنیم؟ میگه بنده یعنی همین دیگه. یه جایی فکر نکنید که میتونیم برسیم که خدا میگه خیلی خوب دیگه، اینا ما هر چی میخوایم بهانه بگیریم بهانه‌ای نداره، هیچ ایرادی نداره، نقصی نداره، گرفتاری نداره. نه، خدا اگر بهانه که نه، بلکه اگر قرار بشه عیوب و نقایص جدی و درشت رو بخواد پیدا کنه، خدا انبیاش رو میبینی که گاهی بهش میبایست ببینم، بعد عیب براش میاره که خب انبیا موندن که میگن توب تو الیک، ما توبه کردیم، میپذیریم، ما بنده که بیشتر نیستیم که اگر بنده نلغزه، اگر بنده قصور نداشته باشه، اگر بنده محدودیت نداشته باشه، که خب فرقش با خدای چیست؟ بنابراین همینطور که خدا یه جبش که وایس ببینم که تو چی میگی، و هم میگه که ما چیزی جز بندگی نمیگیم، که ما کوچکیم و ضعیفیم و ذلیل و حقیر و مسکین و باعث و مستجیر و همه اینا هستیم، بنابراین خطا کردن زیبنده ماست. تو هم خدایی، عفوی، غفاری، ستاری، رؤوفی، عطوفی، بنابراین بخشیدن هم شایسته توست. بیاییم هر کسی کار شایسته خودش رو انجام بده، چرا در کار هم دیگه دخالت کنیم؟ ما بیایم کار خدایی انجام بدیم، خدا بیاد کار بندگی انجام بده، این زیبنده نیست و یقینا هم همین گونه خواهد بود. ولی یادمون باشه که هر کاری که انجام بدیم، خوشحال باشی میگن که مگر به مرگ عقیده نداری، محزون باشی میگن به قضا و قدر مگر عقیده نداری، خب چیکار کنیم؟ و میگه شگفتم که کسی که دنیا رو میبیند، تحولات و تغییرات دنیا رو میبیند، میبینه که هر ساعتی دست کسی است، هر دهه‌ای دست کسی است، هر سالی دست کسی است، ولی در این حال به دنیا تکیه میکنن. همه این چیزهایی که امروز دست ماست، 10 سال قبل دست یکی دیگه بوده، 20 سال دیگه دست یکی دیگه بوده، خب آینده حتما دست یکی دیگه خواهد بود دیگه. این سکه هایی که دست ماست، الان دست ماست، دیروز تو دست کسی دیگری بوده، در جیب کسی دیگه بوده، در حساب کسی دیگه بوده، فردا تو حساب دیگری خواهد بود. این که گفته میشه که دنیا به اهلش وفا نمی کنه، اینا تعبیرهای عرفی است. اصلا دنیا تقلب است، یعنی آن تقلب، یعنی آن به آن تغییر و تحول پیدا کرده، هر لحظه باید جایی باشه، ولی دنیا نخواهد بود. حالا کسی میبینه که امروز بنده رئیسم، دیروز نبودم، فردام نخواهم بود، امروز بنده مثلا چیزی دارم، دیروز نداشتم، فردام نخواهم بود، امروز من میفهمم، دیروز نمیفهمم، فردام نمیفهمیدم، امروز مثلا چیزی بنده در خاطر دارم، دیروزم نداشتم، فردام که نخواهم داشت. خب وقتی دنیا اینجوری هست، رکون کردن، اعتماد داشتن، تکیه کردن و تمسک کردن به دنیا، این نشانه خرد نیست. بعد حالا این دنبالش رو خیلی سریع خدمتتون بگم و شاید اون بخش دیگر سخن امیرالمومنین رو شروع کردیم اگر رسیدم. و فرمود که این تمام شد، اون گنج این بود، یعنی گنج میتواند طلا باشد، این ظاهرش میتواند معرفت باشد، این باطنش میتواند امور دقیق تری باشد که اگر مخاطب عمیق تر بود نکات دقیق تر هم بیان میشد. بعد فرمود یعنی مقیل من عقل عن الله الله یتهم الله فی قضائه. میگه آدم عاقل، نمیگیم آدم مؤمن تا بگیم حالا ایمانمون ضعیفه، ادعای عقل که هممون داریم، که میگه آدم عاقل شایسته است که آدم عاقل خدا را در قضاش متهم نکند. بگو آخه این چجوری تو نوشتیم برای ما؟ این سرنوشت ما رو نمیشد بهتر بنویسی؟ اگه بهتر بود حتما مینوشت دیگه. اصلا همونی که نوشته خوبه یا اونی خوب بود نوشته، نباید خدا رو متهمش کرد و بگیم که خب حتما خدا بد نوشته، حتما بهتر از این میشد بنویسه. ولا یستبتعه فی رزقه، نگیم که خدا میتونست به ما روزی راحت‌تر بده، علم بهتر، قدرت بهتر، کمال بهتر، نوم بهتر، آب بهتر، دنیا شهرت، همه اینا، ولی نداد، خدا کوتاهی کردی. یه آدم عاقل چه این کاری؟ حالا کسی دیوانه است ایراد نداره، هر چی بگه، هر چی گفت گفت، ولی آدم عاقل سخن عاقلانه میزنه دیگه. وقتی که ما ادعای عقل داریم، او که عقل ذره ای از کمالاتش هست، حقیقت عقل ذره ای از کمالات اوست، حتما نه فقط از ما بهتر میفهمه، بلکه او میفهمد و ما نمیفهمیم، از همه عالم هستی بهتر میداند، میفهمد، مصلحت دارد، حکمت دارد، یه گونه معینی تنظیم کرده است.
نباید او رو متهم کرد و او رو به مثلا سستی و تنبلی و لمانند آن متهم کنیم که خدا میتونست بیشتر ما بده ولی نداد دیگه. خدا یا مگر ما رو چمونه هست؟ مگر ما کم داریم؟ یا مگر ما بنده تو نیستیم؟ مگر اون طرف های ولایت ما؟ بعضی میگن که انگار ما اولاد صیغه خدا بودیم، رسمی نبوده که، به ما کمتر داده، اون یکی رو بیشتر داده. خیلی خوب، اینجوری نباید با خدا صحبت کرد. خود این قسمت آخرش که دیگه روایت تموم شده، نقله روایت تا همینجا بود خدمتتون عرض کردم، ولی آخرش هم خوبه که فقلت و جعلت و فداک، راوی میگه که گفتم فدایت شوم، اريد ان اكتبه، میخوام که این روایت رو بنویسم. بعد میگه که این قلم و دوات نزدیک حضرت بود، فضربه والله یده الى الدوات، این ضربه یعنی دست رو دراز کرد. ضرب هم به معنی زدن هست، هم این که هم به معنی مسافرت کردن، حرکت کردن و مانند اونها. میگه حضرت دستش رو دراز کرد که لیده آها بینیه، تو اینکه این دوات رو برداره بگذاره جلو من، تو منم بردارم این قلم رو کنم تو شروع کنم نوشتم. همچی که دستش اومد روی دوات، دیدم که دستش من نزدیک شده، فتناول تو یده و فتقبلها، منم از فرصت حسن استفاده رو کردم و دستش رو گرفتم قبل از اینکه دوات رو من بده، دستش رو تقبلتها و اخذت دوات. بعد دستش رو که بوسیدم دوات رو ازش گرفتم و شروع کردم به نوشتن. خیلی خوب، این تا اینجا شد که دنیا خواست اونها رو اسیر کنه یا اسیرشون کرد، با اون شرحی خدمتتون عرض کردم. اون هم از این راههایی گفته شد، از طریق تقوا، از طریق همنشینی با مؤمنان و صالحان، از طریق محبت خاندان پیامبر و یقین و مانند آن خودشون رو نجات دادن. دنباله سخن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه اینه، اما اللیل فصافون اقدامهم، شبها قدمهاشون صافه. بعد خدمتتون عرض میکنم مقصود چیه. تالین الاجزاء القرآن، بخشهای مختلف قرآن رو تلاوت میکنند، یرتلونها ترتیلا، آن هم با دقت تلاوت میکنند، با ترتیل یعنی ظاهرشان درست تلفظ میکنند، با حنین، با ناله ویژه، با صدای ویژه، با صوت خوب. در این که خوندن قرآن هر جورش خوبه، ولی برخی از جورها بهتره، هر چیزی که هر جور که به ادب نزدیکتر باشد. ممکن است کسی ادب برای کسی یا کسانی باشد که مثلا با ترتیل بخونن، همینجور که گاهی رادیو پخش میکنه، تلویزیون پخش میکنه، قاریان قرآن پخش میکنن که ترتیل میخونن، گاهی صوت میخونن و مانند اون. و ممکنه کسی نه، با دقت خوندن، با تأمل خوندن، بالاخره رعایت ادب خیلی اهمیت داره، به گونه ای که به تعبیر دیگه باید به گونه خونده بشه که به دل بنشیند. یحزنون به انفسهم، وقتی قرآن که تلاوت میکنن به وسیله قرآن، همین الان گفتیم که نباید غم و اندوه داشت، به وسیله قرآن غمها رو سرازیر میکنن در جانشون. و یستفیرون به دواء دائهم، اینها دردهاشون رو به وسیله قرآن دوا میکنن، یا تو قرآن میگردن. استثاره یعنی جستجو کردن. این گاو رو بهش میگن ثوره، گاو نر رو بهش میگن ثوره یا ثور، و انقلاب هم در عربی میگن ثوره، چون پشت پهلو کردن، این زمین رو که میشکافه و پشت پهلو میکنه، اینو میگن ثوره. میگه تو قرآن که میگن یستفیرون، پشت پهلو میکنن، زیر رو میکنن، جستجو میکنن تا دوای دردشون رو در قرآن پیدا کنن. داروی تسکین و شفای دردهایشون در قرآن هست، نه در جای دیگر. فیدا مر رو به آیت فیها تشویقون رکن و الیها تمعن، وقتی به آیه میرسن که تشویق هست، لطف هست، عنایت هست، رحمت هست، طمع میورزن و توجه میکنن و امیدوار میشون که رحمت خدا شامل حالشون بشود. و تطلعت نفوسهم الیها شوقن، آنچنان دلبستگی پیدا میکنن که اشتیاق وافری به آن نشان میدهن یا دلشون متوجه اعیان اونها می شود و ظنوا انها نصب اعیانهم. وقتی خدا میگه که جنات داریم، لقاء خدا داریم، هم نشینی با انبیا و اولیا داریم، رحمت ویژه الهی، انگار در مقابل چشمانشون دارن مشاهده میکنند. و اذا مروا بآیه فیها تخویفون اسرعوا الیها مسامع قلوبهم. وقتی به آیه میرسن که میبینن تخفیف و هشدار، هوشیار، تذکر، یادآوری است، بالاخره ذکر جلال الهی، نقمت الهی، انتقام است، گناه است، بدبختی و بیچارگی است، میگه گوشاشون حسابی باز میکنن، حرفا رو کاملا به گوششون میرسونن، اونم به گوشای دلشون. و ظنوا و یقین میکنن، میدانند، مشاهده میکنن که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، صدای جهنم را، نعره یا فریاد جهنم را در بن گوششون مییابند، در ظاهر نیست که از این گوش بیاید به گوش دیگری خارج بشود. خب فهم حانون علا اوساطهم، پیوسته رکوع میکنن، مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، پیوسته در یا در حال سجود هستن یا در حال تشهد هستن، بالاخره مشغول ذکر خدا هستن. این آخرین جمله اینه که این مجموعه این بحثا به همدیگه ارتباط داره. یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، پیوسته طلب میکنن از خدا آزاد شدنشون از جهنم را، آزاد شدن از قهر و عذاب را، آزاد شدن از هوا و هوس را، آزاد شدن از دام شیطان را. خیلی خوب، حالا رسیدیم به اوله، بس یه 8 10 دقیقه به اذان وقت باقی مونده، شما اگر نکته دارید شما بفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين. علی
خودن مال سلام باشم که اول مثل کنترل متفاوت نیست، یعنی نمیدونم حالا این چه گفتن کاره. اینها اگر مثلا مراجعه میکنه و به اصطلاح خودش پول اون قضیه رو که میکنه خودش رو میده،
بله،
جلوگیری از اثر وضعی اون قضا میکنه؟
بله بله، کسی خمسش رو بپردازه که مهم نیست که میده. نه نمیذاره، نه 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 نه، اثر وضعی نداره، نداره نداره، فقط مهم اینه که به هنگام خوردن تعهد کنه که این غذایی که میخورم ساعت دیگه، روز دیگه، بالاخره خمسشو میپردازم. خب اون که دیگه خیلی کاره موافق با احتیاط خواهد بود، بنابراین اثر نداره در این گونه موارد. بله. کسی چیزی آورده خودمون استفاده نکنیم و خمسشو بدیم به دیگران، خب اینم خوبه، ولی خب چرا اینجور دیگه؟ نه دیگه شبه نداره دیگه، نه دیگه، وقتی یه جای خدا میگه شبه نداره دیگه، شبه درست نکنید که، شبه اونجاست که خدا بگه شبه داره. اونم فرمودن که اگر مالی بود که متعلق خمس بود، یا احتیاط میکنید احتمال میدین که متعلق خمس باشه و خمس نداده باشن، خمسشو خودتون بدین، کفایت میکنه دیگه، نه اثر تکلیفی داره، نه اثر شرعی داره، نه اثر وضعی داره، نه اثر روحی روانی، هیچی نداره. وقتی چی نداره دیگه الان نگیم ما میخوایم محکمترش کنیم، محکمتر از اون چی رو خدا گفته نمیشه.
من یه سوال دیگه این از موقع شروع میکنیم به مدرسفتن حالا بعضی از قضاها مثل زنم حتی مقدر قضایی آماده بینیم از روی میگیم درست میکنیم، مثلا سالات میخواییم درست کنیم یا خیار میخواییم یا گذرانه اینا، اون کسی که اینا کاشته برداشت کرده به دست ما همه حالا که اون این از برم میداره.
بله. این حکمش اینه که فرمودن که شما قدمهای اول رو محکم بردارید، یعنی اونجایی رو که حرمت، حرمت قطعی و نزدیک به قطع است، اونجا رو رعایت کنید. اگر اونجا رو کسی رعایت کنه، در این بخش‌های بعدیش رو خدا کمکش میکنه، بنابراین شبهات نگهش میداره، از شبهات نگه میداره. حالا اینو میشه که
به عنوان گاهی به عنوان شاهدی که حالا دلمون حداقل یکم گرم باشه نگاه کنیم، که ببینیم مثلا افرادی رو که رعایت میکنن، دقت میکنن، از یه جای معینی خرید میکنند، خب یک کمکی دلگرمی حاصل میشه، گوشتشون یه جای معینی میخرن، سبزیشون رو یه جای معینی میخرن، اینو میتونه کمک کنه. ولی راه حل اساسی همونه که عرض کردم خدمتتون، که اگر کسی آنچه را که میداند حرام است یا احتمال حرمت مربوط به خودش نه مربوط به دیگران، یعنی مالی رو که داریم اگر مراعات کنیم که حرام توش نباشه، حق دیگران نباشد و وظیفمون رو درست انجام داده باشیم و در سایر اعمالمون صداقت ببرزیم، خدا راهش رو فراهم میکنه که یا اموال شبهناک و حرام در مسیر ما قرار نمیگیرد، یا اگر قرار میگیرد مورد توجه ما قرار نمیگیرد و ما رغبتمون پیدا نمیکنیم، یا اگر رغبتم پیدا کردیم کاسه ماست از دستمون میافتد و نمیخوریم، یا اگر خوردیم بعد حالمون به هم میخوره یه جدیه تعویضش میدیم، و یا اینکه نه ممکنه یه درجه بالاتر هم باشه، اصلا مشاهده کنیم که این آلودگی داره، این کاسه ماستی که ظاهر سفیده یه مش لجن هست، این یه مرتبه دیگر اسکالا، برخی هم ممکنه این رو داشته باشن. پس اونی رو که وظیفه ماست در همون بخش اظهار بندگی کردن با صداقت، اگه مراقب باشیم تو بخش این بخش ها رو میتوان امید داشت که به نحوی خدا زمینه پرهیزش رو فراهم کنه. و البته نکته خوبی رو اشاره کردید که توقفگاه همین بخش ها، چون در اون بخش اون احتیاط لازم انجام نمیشه، در این بخش امور شبهناک هست، اینها معمولا افراد آثار وضعی رو گرفتار میشن و متوقف میشن. گاهی پیش میومد که مثلا برخی از اساتید که اهل دقت و مراعات بودن در یک مجلسی که حالا مجلس قابل توجهی هم بود، حالا مناسبتی عیدی یا عزایی چیزی، مثلا چای براش میوردن، چای میوردن نمیخورد، همین که نمیخورد اگر روزه نبود متوجه میشدن که دیگران، یعنی متوجه میشدن که این حتما ایرادی داره، بقیه هم نمیخوردن، این نخوردن همانو خب بالاخره چای درست کردن، غذا درست کردن و بعد هم میگن که این نه دیگه مالش ایراد داره، حرمت اجتماعی افراد شتسته میشد. میگفت که وقتی هم ازشون گله میکردن میگفتن که ما که نمیتونیم به خاطر اینکه دیگران میخوان تو جامعه شهرت داشته باشن ما روی جهنم که ما ارتباط نداره، دفعه بعد ما رو دعوت نکنن نمیان، و دعوت میکنن مراقب باشن مالشون حلال باشه، اگر حرام هم بود ما به خاطر اینکه دیگران میخوان میگن که حالا فلانی خوب بود ما جهنم نمیریم، هر کار دیگه کنیم بگید میکنیم ما جهنم نمیریم. خب کارهای دیگه معمولا همینجوری است دیگه، بنابراین ممکنه که حالا کسی اینجور هم داشته باشه، ولی در قدم های اول اینه که صداقت ورزیدن در اطاعت و بندگی و این که خودمون رو بنده خدا بدونیم، اینجور نباشه که حالا زبونمون گاهی همینجوری از دستمون در میره، فکرمون همینطور، عملمون همینطور، ده ها صد ها عیب داره دیگه، انتظار نبود داشته باشیم که در این مراحل دیگر مثلا خوردن و آشامیدن خیلی مراقبت لازم رو بهش انجام داد. پس از جایی دیگه با شروع کرد، صداقت در بندگی به گونه که مراقب باشیم همه جوانبمون رو. در برخی از تعبیرهای روایی اومده که نگاه کنید به مرغی که 10 تا 5 تا کمتر و بیشتر جوجه که داره، همچنین صدای گربه رو که میشنوه همه رو جمع شد میکنه دور خودش، نمیگه حالا 10 تا داریم یکیشو زورو بخوره دیگه، 9 تاش باقی میمونه که. حالا گفتن نسبت به ایمان و حوزه ایمانتون اینجوری باشی، مراقب باشی که صدای گربه همیشه میاد، شیطان دم صد داره فریاد میزنه دیگه، مبارزه طلبی میکنه، صدای شیطان همیشه، صدای شیطان و صدای اون دشمن خطرناک همیشه میاد. میگه همینجور همه چیز جمع کنید، زبانتون، فکرتون، ذکرتون، توجهتون، تخیلاتتون، اعمالتون، دستتون، پاتون، همه اینها رو با همدیگه کنترل کنید. نگید که حالا از 10 تا جوجه کیشو بخوره، خب 10 تا شو امروز کیشو بخوره، فردا کی دیگه شو میخوره دیگه، چیزی دیگه باقی نمونه که، 10 تا جوجه مال در روزه که آخرش چی تاش نمونه. اگر قرار باشه که یه روز بگیم حالا زبونمون امروز دیگه ایراد نداره، فردا یه چیز دیگه، پس فردا یه چیز دیگه، بعد از مدتی می‌بینیم که توهی دست، یعنی چی نداریم. تو این زمینه‌ها باید که صداقت ورزید. بله بفرمایید.
دو اول و وسط و آخرش توی تعامل مشترک که فلاح و جون و سایر رو می‌خوایم، چه فرقی با هم می‌کنه؟
خب حالا ما چیکار کنیم؟ فرق داره، فرق در این فرق داره که شکی نیست، در این که ما هم باید بخوایم اونم شکی نیست، ولی از کجا یه مرد رفتین تو اینجا؟
نه خب مثلا دعا یعنی خواستن
خب حالا فکر میکنید که اول و وسط آخر داره، و اینم لطف خداست و نعمتی از نعمتهای خدا. خب حالا کجاش مورد سآله؟ فرقش اینه که بعضی اول هم بعضی وسط هم بعضی هم آخر هم. بله شما در غذا خوردنتون مثلا ابتدای پیش غذایی بعضی ها صبح میخورن، بعد هم غذا میخورن، بعد هم روش حالا دسر میخورن، خب اینا اول و چرا اینا جا به جا نمیشه؟ همون اول دسر رو بخورن و خب مردم تو زندگی دیگرشون که میبینن که اینا فرق داره و کاملا هم رعایت میکنند، کاملا رعایت میکنن که اگر یه نفر صبح که میارن به جای یک ملاقه دوتا ملاقه برداره، همه میگن این از کجا اومده که دوتا ملاقه برداره، دوتا سه تا برداره، و حتما این از قحطی اومده، بلکه بیشتر از اینها رو، حالا اینجا باز کمتر در برخی از کشورها که نگاه میکنن اگر کسی این قاشق سوپ رو برمیداره، حالا ما معمولا از عرض قاشق تو دهنمون میکنیم، ولی اونا نه، از طولش، این که تو دهنش کنه میگن که این متمدن نیست، این عقب مونده است، احتمالا تو یکی از اون کوههای دوردست بوده، اولین بار که اومده داره سوپ میخوره. حالا اگر این اهمیت داره قاشق اینجوری ببریم و اینجوری ببریم، این اگر اینقدر اهمیت و مردم هم رعایت میکنه، اگر این اهمیت داشته باشه که قبل از غذا، حالا اونا چه ارتباطی با ما داره، اگر قبل از اگر به هنگام غذا خوردن این مهمه که یه دستمالی به صورت مثلثی به گردن اونا ویزون کنیم، و اگر یه قاشق غذا میخوریم یک بار لبامون رو تمیز کنیم، اگر اینا اینقدر اهمیت داشته باشه، و همینجور هم هست اهمیت هم داره، یه بخشش اهمیت داره، خب این که حالا آدم یه دستمال رو کثیف کنه بهتر اینه که حالا یه جایی یه صحبتی میشه، یه حرفی میشه، شوخی میشه، جدی میشه، غذا رو میریزه روی یقش تا پایین رو، لباساش هم غذا میخورن، خب این کار بهتره که آدم مراقب به پیشمن داشته باشه برای غذا خوردن. سابق بچه‌ها رو میبستن اون، چون اینجا فقط بچه‌ها رو اونجوره. خب وقتی که غذا خوردن و آش خوردن اینقدر ادب و مقررات داشته باشه، دعا دیگه حتما بیشتر از این، آش خوردن گاز که یعنی است. بنابراین اول و وسط و آخر داره، اون چیزهایی که در اول میخوایم در حکم ایجاد استعداد و آمادگی و زمینه و مانند اونهاست، اونه وسط میخوایم اون کمال مطلوب، اونه که آخر میگیم اینا شکر داده هاست. بنابراین وقتی به آخر دعا که میرسیم در واقع میگیم خدایا، مثل اینه که دعا به اجابت رسیده، هر چی رو که خواستیم خدا بهمون داده، اینه که در آخر میگیم خدایا دست درد نکنه، همونی که انتظار میرفت همون شد و به اجابت رسید. خب بله بفرمایید. بله کفایت میکنه رد مظالم همراه با احتیاط، یعنی این که حالا مثلا یه اندازه رو به نظرمون میرسه که حتما افراط کردیم، تفریط کردیم، خوب کار نکردیم، یا بالاخره یه چیزی اهمال کاری شده که قدری هم بیشتر که از این حد یقینی یکم بیشتر باشه، حد یقینی برای انجام ظاهر شریعت، اون یه جنبه احتیاط که یه قدری بیشتر باشه، اونم برای کسانی که اهل احتیاط هستن و میخوان دیگه خیالشون راحت باشه، بنابراین رد مظالم کفایت میکنه. و البته دیگه همه این موارد همراه با توبه باید باشه دیگه، توبه و پشیمانی و تقاضای پیوسته کردن و استغفار کردن و از خدا خواستن، اینا دیگه همراهش باید باشه. بله بفرمایید. بله فرق نداره، اون خوردن اسمش خوردنه، لباس پوشیدن هم همینطوره، خون داشتن هم همینطوره، ماشین داشتن هم همینطوره،
مثلا مال هستی مقدار مشکوکیم اینو تو هیچ چیزی نمیشه
جا مصرف کرد. بله تفاوتی نداره،
منتها یه جایی هست که اثر مستقیم داره، خوردن، یا مثلا این تبدیل به انگشتری میشه به دست کردن، گردن بندی به گردن آویزون کردن، لباس، اینا یه اثر داره. یه وقتی اینا تبدیل به یه شی عتیقه شده روی تاقچه گذاشتیم، اونم اثر داره، ولی اینا بیشتره، اینا نفس رو درگیر میکنند، ولی اونم اثر داره. بنابراین از حرام به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. چه کسی مثلا اینو صرف اتاق پذیرایش کنه یا دستشویی و مثلا حمامش کنه، هیچ تفاوتی نداره. در همه این موارد مال حرام اثر زیان آور داره. از آن رو دیگه بگید. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دلمون را مستعد برای دریافت معارف الهی قرار بده. همراهی و همپایی و تشبه به خاندان پیامبر و نصیب و روزی من بگردان. دشمنی با شیطان رو بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین من رو همنشین به خاندان پیامبر بفرما. به نبی و آله صلواتی بفرستیم.